بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله على محمد وعلى الطاهرين
اللهم صل على محمد.
من یه مرور خیلی گذرا برام چیکار جلسه قبل گذشت و در فضای مجازی گذشت در حد 2-3 دقیقه عرض میکنم چون جناب آقای سبحانی ظاهرا مجددا مسئله رو طرح خواهند کرد، بنابراین به جزئیات نخواهیم پرداخت. ترتیب جلسه هم به این ترتیبه که بعد از این توضیح کوتاه 10 دقیقه ایشون توضیح میدن، نظریه و نکاتی اگر دارن اضافه میکنن، بعد از اون 15 دقیقه در اختیار جناب آقای قاضی صادق هست برای نقد، 15 دقیقه در اختیار ایشون برای پاسخگویی و بعد از اون هم بین این دو چیز هم هر بار 5 دقیقه جمع‌بندی هست و در نهایت 20 دقیقه در اختیار دوستان، حالا تا هر وقتی جلسه کشش داشته باشه در اختیار اعضای محترم که مشارکت بکنن. بحثی که مطرح شده خب عنوانش که واضحه، ولی که الکتاب و امام بوده به عنوان یک نظریه‌ای که طرح شده، دیدگاه های بدیل رو هم که خب هم قرآن بسندگی است، حالا به دو تقریری که داره که من دیگه واردش نمیشم به این معنا که استفاده از غیر قرآن در کشف مرادات قرآن نیاز نیست، این یک تقریر و تقریر دیگر مجاز نیست، این حالا یک گزینه بدیل هست. دیدگاه دیگر سنت بسندگی است که حالا شبیه یا نزدیک به همون دیدگاه اخباری و یا همون دیدگاه باشه و این نظریه مختاله که اینجا مطرح شده که به حساب حجیت توامانی در توضیح و به حساب بیان این نظریه مختال، چیزی که ما شنیدیم جلسه گذشته و محل بحث دوستان هم شد یک قدری در فضای مجازی، به حساب بیان مختصر من اشاره واری که عرض بکنم این هست که ایشون از این راه آمدن که آیات قرآن رو دسته‌بندی کردن و به شکل موجب جزئیه قائل هستند که بعضی از آیات قرآن نیازمند تبیین امام هست و بنابراین مستقل از سنت نیست و پس طرح اندیشه قرآن بسندگی به حساب اندیشه قرآن بسندگی به شکل کلی مردود هست. اون دسته هم در مقابل دستجاتی که مستقل هست از بیان امام که از نظریشون تنبیهیات مستقله، که اون چیزهایی است که درش قرآن کریم تنبیه به حکم منبع دیگری مثل عقل یا فطرت داره، باز مستقل از تعلیمیات که اون تعلیمیات که اونها اون دسته هستن که به حساب نص مؤسس هست درش و مثلا بیان یک عموماتی مثل عقل صلات هست و باز دسته های دیگری و آیات دیگری که درش مشخصه و اطمینان حاصل میکنیم که القا کننده کلام بر قرینه دیگری تعبیر نکرده غیر از خود کلام، خب اینها مستقل هستند از بیان معصومی. اما در مقابل دسته ای که درش به حساب مجملات، مبهمات یا متشابهات، اینها نیازمند بیان معصوم هستند و مثال ایشون حالا چیزی بطور مشخص ما داریم مثل وکانه اشربو علی الماء که از نظر ایشون اگر نمی بود بیان های معصومی ما نمی دونیم اینجا اشرو در معنای لغوی و ما رو در معنای لغوی و تعبیر رو اگر در معنای لغوی و عرفیش بگیریم خب طبعا غیر چیز معنای محصلی نخواهد باشه. ادله نظری خب دیگه من بازش نمی کنم چون احتمال میدم که ایشون بخواد چیز اضافه بکنن، نقدهای عمده ای که و نتایجش هم خوب آشکاره. بحث و پرسش ها و نقدهای عمده ای که مطرح شده و بعضیشون رو البته میگم، اولا اینکه خب این بحث تنبیهیات معیارش چیه و این معیار تنبیهیات رو علی‌القاعده نظریه با پوشش ده. بعد بحث دیگر این که باید واضح بشه واقعا که این عمومات مراد تا کجا چقدر و چه عموماتی مد نظر است. موارد متعدد دیگری مطرح شده از قبیل اینکه اشکال دوری که مطرح شده پاسخ دادن پاسخ رو افراد مفید و مجزی نمیدونستن به دلیل اینکه همچنان وجود یک آیه حساب غیر قابل فهم هم در قرآن کریم مانع از اون بحث حساب انعقاد اون قصه عرضه میشه. بعد یه اشکالاتی از این قبیل از جمله این که اگر چنانچه قرار باشه که خودبسنده نباشه و محتاج یک تفسیری باشه که در اشکالات آقای شفیعی من اینو برجسته شو و حالا خودشم حضور ندارم برجسته و قابل توجهشون حضور دارم قابل توجهش رو این دیدم، این که اگر که بنا باشه وابسته به یک بیانی باشه که بیان یک شخصی باشه و یا تأثیر و تاریخی میشه، طبعا اون دیگه اون حالت تکامل پذیریش و توسعه پذیریش رو که نسل این چنینی با این مختصات و این ادعاها بایستی داشته باشه از دست میده و دیگه حالا این حالت تاریخی پیدا میکنه. نکته ای که به نظرم قابل بحثه و توی همه اینها اقلا آشکار نیست، حالا اگر نگیم ازش قفلت شده، یک بحث بسیار مهمه و اون این که تفاوت و تمایزی باید قائل شد بین قرآن بسندگی در تفسیر و قرآن بسندگی در فهم دین. و اگر که چون اگر اولی باشه احکام طور کلی متفاوته و شاید بشه با این همراهی کرد، ولی کن اگر مسئله دومی باشه اون وقت اون خب همون بس سنت و اینها پیش میاد. بنابراین شاید اگر چون با توجه به جلسه دوم هست مثلا به بحث روی مقداری حرکت بدیم به سمت اینکه کدام یکی از این دو تا واقعا مد نظره و اگر قرآن مثلا در تفسیر هم قائل نیستیم، یعنی آیات قرآن رو کافی نمیدونیم در افاده اونقدری که میخواسته افاده بکنه، چون بالاخره نظریه اخباری و امثال اونها دیگه بهترین چیز به حساب تقریر ازش و بیان خوبه شاید این باشه که بگن آیات عموم لفظی که دارن عموم به عموم قانونیشون نمیشه تمسک کرد و خب اینها چیز هستن، حساب قرآن در مقام احمال و اجمال بوده نه در مقام بیان، که خب این به این نقد میشه و این چیز احتمال رو روبروی خودش داره که در مقام احمال و اجمال بوده چون سنت رو دخیل میکنید و با توجه به جزئیاتی که در سنت نسبت به آنچه که در سنت بیان شده در مقام احماله، نسبت به اون که خودش در مقام بیان و افادش بوده در مقام بیان هست و بنابراین به اطلاقاتش میشود تمسک کرد، که آثار این قضیه مشخص من دیگه حالا این رو در قسمت بعدی اگر لازم شد بهش میپردازم. پس این که ما قرآن بسندگی رو در کدام یکی از این دو عرصه میگیم که آثارش بسیار متفاوته و به حساب زمینه شدن اون منبع دوم رو آیا در فهم دین میخوایم مطرح بکنیم یا در فهم و تفسیر خود آیه، این خیلی دخیله، چون اگر دومی باشه اون عنوان از باب حجیت سنت هست نه از باب عدم قصور قرآن یا مثلا عدم کفایت قرآن در بیان و افاده معانی مراد خودش. من معذرت خواهی میکنم، میکروفون در اختیار جناب آقای سنت هست.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. عرض ارادت و اخلاص داریم خدمت سروران محترم اساتید معظم و از اینکه یک بار دیگه بنده به این جمع مبارک و پرفیض دعوت شدم، خداوند رو شاکرم و از مسئولان محترم انجمن مباحثات تشکر میکنم از اینکه استاد بزرگوار برادر عزیزم حاجی قاضی زاده هم پذیرفتن که در جلسه دوم بنده رو همراهی کنن. انشاءالله از محضرشون استفاده خواهم کرد و همینطور از محضر اساتید حاضر در جلسه تشکر و قدردانی دارم. چون نمیخوام جلسه گذشته رو تکرار کنم، خیلی به اختصار مدعا رو عرض میکنم. اشکالاتی مطرح شد که بیشتر اشکالات از پایگاه تفسیر قرآن به قرآن یا قرآن بسندگی بود. در این بخش دارم میخواد به نقد اون نظریه بپردازم، چون در جلسه گذشته گفتم به نقد اون نظریه کار ندارم و بخش عمده از سوالات از ناحیه اون نظریه به دیدگاه مختار وارد شد. نکته اولی که من در جلسه گذشته عرض کردم این بود که تمام نظریاتی که در این باب مطرح شده، که حالا فعلا ما با نظریه اخباریان و تفسیر قرآن به قرآن عمدتا مواجهیم، در صدد تأسیس اصلا و نه تبیین یک روش شناسی مشخص. تعبیری که من در جلسه گذشته کردم این بود که این نظریات اولا شأنی هستند و بعداً باید در مقام فعل و در مقام اجرا به صورت یک روش شناسی با جزئیات و تفصیلات ظهور پیدا کنند. هم نظریه اخباریان و هم نظریه تفسیر قرآن به قرآن یک نظریه شأنی است، به این معنا که به دنبال تأسیس یک اصلی است که بر اساس اون اصل نحوه مواجهه ما رو با قرآن مشخص کنند و رویکرد اصلی رو در تفسیر معلوم کنند تا بر اساس اون رویکرد ما قواعد روش شناسی فهم قرآن رو طراحی کنیم و اجرا کنیم. در جلسه گذشته آقای عیاضی فرمودن که نظریه مرحوم علامه شأنی نیست. از عبارات مرحوم علامه به خوبی این نکته روشنه. ببینید وقتی ایشون در کتاب قرآن در اسلام عبارت چون اینه، من این مدعا رو میخونم چون میخوام این مدعا رو مدار مورد بررسی قرار بدم. ایشون میفهمن بنابراین در قرآن مجید آیه‌ای که هیچ گونه دسترسی به مراد واقعیش نباشد نداریم و آیات قرآنی یا بلا واسطه محکمند مانند خود محکمات یا با واسطه محکمند مثل متشابهات. بیان دیگری در مقدمه تفسیر المیزان نظیر این دارند. در اونجا مرحوم علامه میفرمان میگن در تمام این چند هزار آیه قرآن ما حتی یک آیه واحدی نداریم که دارای تعقید در مفهوم باشه. ببینید وقتی کسی مانند مرحوم علامه میفرمان تمام آیات قرآن به مرادش دسترسی وجود داره، نمیخوان بفرمان من به عنوان یک مفسر قرآن توانستم تمام این آیات رو از طریق قرآن تفسیر کنم. شاهدش این است که خود ایشون بارها در تفسیر المیزان وقتی به آیات برخورد میکنن در بیان و توضیح آیه میمانند، یه احتمال میدن و از اون احتمال میگذرند. فراوان در آیات داره. طبیعی است مرحوم علامه وقتی میگن تفسیر قرآن به قرآن میخوان یه اصلی رو تأسیس کنن که بگویند خود قرآن برای قرآن کافی است، پس باید به دنبال یک روش شناسی بود که ما رو در این زمینه کمک کنه و من هم به عنوان کسی که چنین نظریه‌ای دارم تلاش میکنم این کار رو صورت بده. نظریه اخباریان هم همینطوره. اونها هم وقتی که میگوین ظاهر قرآن حجت نیست، ما باید به روایات مراجعه کنیم یا به امام مراجعه کنیم، دارن اصل رویکرد کلی رو میگن. ما هم در اینجا بحثمون همینه. نظریه ما در نقطه آغاز به دنبال تبیین اصل و رویکرد اصلی است. وقتی که این رویکرد اثبات شد میگوییم که با میراث موجود روایی چگونه باید عمل کرد، نسبت میان قرآن و روایات آحاد چیه، با روایات متواتر چیه، نحوه جمع‌بندی اینها چیه و تا آخر. پس ببینید نکته اول، مدعای ما در مقابل نظریه قرآن به قرآن چیست و در مقابل اخباریان. ادعا این است که در مجموع قرآن نمیتوان ادعا کرد که قرآن کریم در تمام مرادات خودش، این توجه به تأکید واژه مراد، چون مرحوم علامه هم به دقت این نکته رو توجه دارن که بحث تفسیر قرآن به قرآن و همه رویکردها به دنبال مراد قرآنه. یعنی وقتی این واژه ها بیان شده است و صاحب این کلمات اراده معنایی کرده، آیا این مرادات رو میتوان از درون خود قرآن به تنهایی استفاده کرد؟ یا مجموعه قرآن، فهم همه این مجموعه بدون وجود پیامبر اکرم و تبیینگر این متن کافی نیست و ممکن نیست؟ نظریه قرآن به قرآن میگوید قرآن به تنهایی بدون رسول در همه مرادات خودش کافیه، بیان مرادات خودشو میکنه، نیازمند به هیچ کس دیگری حتی بیان رسول نیست. نظریه ما معتقد است که به صورت موجبی جزئی در مواردی که اشاره کردیم قرآن مرادات خودش رو بیان میکنه و در اون جهت کافی است، اما در بسیاری از بخش‌های قرآن، بسیاری از لایه‌های معنایی و مرادات قرآن نیازمند به رسوله. قبلا عرض کردم بحث اون در بواطن نیست، همه در باب ظهوراتی است که ما رو به مرادات واقعی قرآن میرسونه. شواهدی رو من اقامه کردم بر اثبات مدعا. عزیزان از پایگاه نظریه قرآن به قرآن و بعضی اوقات تعابیر دیگری نقدهایی رو وارد کردن، میخوام خیلی کوتاه به این نقدها پاسخ بدم و به گونه این نظریه قرآن به قرآن رو با به صورت البته موجبه جزئیه مورد انتقاد قرار بدم تا به نظریه خودمون برسه. ادعامون این است دیدگاهی که ما داریم ارائه میکنیم دیدگاه میانی بین اخباریان و در واقع تفسیر قرآن به قرآنه. این نظریه اعتقاد دارد بخشی از قرآن ارجاع میدهد به منابع دیگر، منبع عقل، فطرت، تاریخ، تجربه. اون بخش های قرآن به عنوان تنبیهیات حجت است و در واقع ارجاع است به منبع دیگر، اون منبع در واقع حجت است. در حوزه تعلیمیات در دو سه جا این اعتبار داره، در اونجایی که قرآن اصل عنوان کلی رو بیان میکنه، محکمات قرآن، عمومات قرآن در عمومت خودش، در عمومیت خودش حجت. مجموعه آیاتی که قرینه خارجی وجود دارد که در مقام افاده است و بدون قصد افاده لغو میشه، اینها حجیت ظاهر قرآن رو میپذیریم. اما بسیاری از آیات چنان که شواهدی اشاره کردیم هم در دلالت تصوری، هم در دلالت تصدیقی و هم در مراد جدی و شواهدی که اشاره شد، اینها نیازمند بیان رسولند و مراد واقعیشون از خود قرآن به دست نمیان. چند نقد بیان شده که در واقع ادله تفسیر قرآن به قرآن هست، به اجمال عرض میکنم و بعدا اگر مطلبی بود
چیزی نوشته
استفاده میکنیم.
بیشتر
یک دقیقه خب پس میخواید من نقدها رو بشنویم در پاسخ به نقد هم
اول 15
دقیقه نه اول 10
دقیقه
جناب
آقای 15 دقیقه من داشتم از آقای صبحانی دفاع میکردم، فکر کردم که از اول قرار دو تا 15 دقیقه، این 10 دقیقه قبلی بودش. ببخشید. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و ایاه نستعین، انه خیر الناصر المعین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله.
اللهم صل علی محمد و آله.
تشکر میکنم از حسن ظن دوستان. من جلسه قبل مانعی بود که موفق به حضور نشدم، اما به حمد الله به برکت آلات الکترونیکی و مجازیه و همراهی یک سفری که در تهران داشتم توانستم یک بار به طور کامل جلسه رو بشنوم و یک بارم بیش از نیمی از جلسه رو و غیر از اون هم خلاصه ای از مباحث جناب استاد سبحانی دوست عزیز و گرامیمون رو گوش کردم. توی این صحبت‌های ابتدایشون البته ظاهراً یک نگاه جدیدی هم بود که فضای بحث و بعد از حوزه مسئله نظریه خودشون به نقد تفسیر قرآن به قرآن هم اختصاص بدن، که خب به لحاظ وقتی خیلی نشد که به مسئله بپردازن. منو میذارم برای بعد. همونطوری که جناب خانم اخوان هم فرمودن، اشکالاتی هم دوستان مطرح کردن که بعضن به طور خلاصه اینجا مطرح شد، اما من هم بر اساس مطالعاتی که از مجموعه جلسه داشتم و بعضی از نکاتی که به نظرم رسیده حدود 15 نکته رو نسبت به بحث قبلی نوشتم که سعی میکنم برای توضیح وقت هر کدوم رو در یک دقیقه عرض کنم و امیدوار هستم که درباره 15 تاش بتونم که بعدا پاسخهایشون رو بگیرم و اگر نکته ای بود بیان کنم. اولین نکته ای که من ذکر کردم این که این نظریه نسبت به نظریه اخباری ها بالاخره یک گام به پیش هست، اما به نظر نمیرسد که موارد مورد نظر ایشان در حجیت توامان به 1% آیات قرآن هم برسه. یعنی اگه همینطوری قرآن رو ورق بزنیم کل آیات اخلاقی قالب داستانها، احکام و قالب عقاید به تعبیر حضرت آی سبحانی در دسته تنبیهیات یا در دو دسته اول تعلیمیاتی است که ایشون ذکر کردن، یعنی دسته عمومات یا دسته مواردی که میدانیم ما قرینه خاصی برایش ذکر نشده. من خودم برای اینکه باز بتوانم حدس خودم رو آزمایش کنم، چند بار قرآن رو به طور تصادفی باز کردم، دیدم این آیات که هست خب خیلی هاش مباحث اجتماعی و عمومی هست و شاید ایشون بفرمان همه این اخلاقیات خب ارجاع به عقل فطرت اوصافی که برای مؤمنین ذکر شده، توصیه‌ای که برای انسان‌ها ذکر شده، تخویف نسبت به قیامت تر شده، بعضیش هم که مثلا داستان‌ها، احکام که در مدینه آمده، خب همه اینها فکر می‌کنم با توجه به توضیحاتی که دادن مقدار غالب، یعنی شاید 60 70 تا آیه به ذهن من، حالا اگر که یه مقداری هم این برابر بکنیم، در حقیقت نقطه نظر من این استش که این نظریه میانه اخباریگری و تفسیر قرآن به قرآن نیست، بلکه حد اکثر اختلافش با بعضی از قرائت‌های تفسیر قرآن به قرآن یک چیزی در حد 1-2% قرآنه و از این جهت شاید که برخلاف اون چیزی که طرح شده خیلی چیزی رو عوض نمی‌کنه. نکته دوم این که خوب است خود استاد هم الان اشاره کردن، من نوشتم که همونطوری که گفتن بعضی از عبارات علامه طباطبایی تفسیر رو در سطح یک مکتب مطرح میکنه که یعنی مکاتب دیگر رو نفی میکنه و جناب استاد حتما باید که با ابطال دلائل مکتب تفسیر قرآن به قرآن بتوانن مکتب رقیب رو بیاورن، که خب نظرشون این بود که اون کار رو انجام بدن. سوم این که ادله‌ای که مرحوم علامه طباطبایی در قرآن بسندگی ذکر کرده خب متعدده، دو تا از اونها به نظر من خیلی مهمه، یکی بحث تهدی و اعجاز و یکی هم روایات عرض عام که این باید که مورد توجه جدی قرار بگیره، و شاید این نکته چهارم که خانم اخوانم بهش اشاره کردن به نظر من اینو باید چه دو سه بار با هم دیگه رفت و برگشت کنیم تا به نتیجه برسیم. منم این که پاسخ ایشون به دور ناتمامه، هم پاسخ ایشون هم پاسخ مرحوم هم پاسخ آیت الله سیدان هم پاسخ آقای بابایی و دیگرانی که گفتن، علتش هم این است. حالا اون چیزی که در نوار من شنیدم، ایشون میفرمان که ما روایات تفسیری را بر آن مقدار از ظهورات و تنبیهات قرآنی که مستقلا قابل فهم است میسنجیم و بعد متشابهات را با این روایات سنجیده شده تفسیر میکنیم، در حالی که به نظر من اگر که یک آیه قرآن هم نفهمیده باشیم نمیتوانیم با قاطعیت بگوییم که روایات تفسیری متشابه اینا مخالف قرآن نیست، شاید مخالف همون یک روایت باشه و لذا روایت غیر معتبر میشود و نمیشود به آن قرآن رو تفسیر کرد. جناب آقای سیدان هم که من عبارتشون رو داشتم اینو نگاه کردم، ایشون هم به نظرم این اشتباه رو انجام میدن و البته حالا ایشون اسمش میگن جهت دور متفاوته، ولی ظاهرا اینطور نیست، میگن که خب بعضی از آیات روشنه، مثلا نیاز به روایت نداره، ما با روایات آیات غیر روشن رو که بخشی از آیات هست تفسیر میکنیم. توی عبارت ایشون هستش که این به خاطر مثلا تفاوت جهت هست و دور اگر با تفاوت جهت باشه دیگه دور نیست، و البته عبارتشون ناتمامه، اگر یه موقعی مثلا ضرورتی بود میشه اون عبارت رو هم بیارم. این بحث خیلی جدیه، من فکر میکنم که برای یکی از نکات جدیه. حالا آقای بابایی اینجا مثلا سعی کردن که بیان یک مقداری اصلا اصل روایت عرض رو زیر سوال ببرن و یا تعارض بگذارن، میگن تعارض پیدا کرده با مثلا حجیت سنت، بس بذاریم کنار، بحث‌های دیگه‌ای مطرح کردن که اونم خیلی اشکال داره. بالاخره به نظر من این نکته جدیه. تحدی هم باز در اون نکته پنجم، تحدی هم یک بحث جدی است. قرآنی که مستقلاً فهمیده نمی‌شود نمی‌تواند مورد تحدی قرار گیرد و روشن است که مراد آن نیست که بیایید از نبی صلی الله علیه و آله معانی قرآن را بپرسید و بعد چیزی بر اساس اون که به دست آوردید بیاورید، که مثلا نبی هم بیاید معانی را از آنها بپرسد، بگید خب شما هم که آوردید خودتون توضیح بدید چی میخواد بگید، که ببینیم هماوردی شده یا نه. چون شاید اونام همین رو بگن، میگن ما یه چیزی مثل قرآن شما آوردیم، چطور شما میگید قرآن رو بیاد از ما بپرسید؟ خب شما بیاد از ما بپرسید ما منظور اون چیه؟ و بعد بتواند پیامبر مطابقت یا عدم مطابقت رو با مورد تحدی تأیید یا رد کنه. بلکه مراد هماوردی دو متن است، خصوصا در مورد آیه به عشر سورن مثلهی مفتریات، که اینجا به نظر خیلی از مفسران تحدی به معانی نیست با توجه به واژه مفتریات، این مقداری اختلاف هست بین مفسران، ولی اگر این تفسیر رو بپذیریم اینجا دیگه مقداری نیاز به فهم معنا و اینها نیست اینطوری که ذکر شده. اشکال ششم من
توضیح بدید، چون
عرض کنم در مورد به اشت سوبره مثلی نگاه کنید، در آیات تحدی که 5 تا هست، 4 تا بعضی میگن 5 تا، چون 4 تا تحدی صریحه، یکی به صورت جمله اخباریه. اینجا گفته که فعتو مثلا صورت مثله یا مثلا حدیث مثله، این یکی میگه فعتو به عشق سر برای مثلهی مفتریات، این معناش این هستش که این یکی یه تفاوتی داره با بقیه. این مفتریات یعنی چی؟ یعنی میگه شما اگه فکر میکنید که اینها یک مفتریاتی هست که پیامبر عظیم و شأن اسلام خودش از پیش خودش بافته، اساطیر این چیزهاست و به خدا نسبت داده، شما هم بیایید مثل این مفتریات رو بیارید. دقیق میفرمایید. و بعد اونهایی که میخوان این تفاوت رو بگن، میگن که در باب مفتریات معناش این هستش که خیلی ما بالاخره به غیر از فصاحت و بلاغتش و به اینکه این استناد به خدا داره یا نه به این کاری نداریم. به ذهنم میاد مرحوم آقای فاضل تو اون مجموعه علوم قرآنیش مثلا این دیدگاه رو میپذیره. عرض کردم، گفتم بر اساس بعضی از دیدگاه‌ها که این مفتریات رو میخوان یک امر متفاوتی در این آیه با آیات دیگر بگیرن، این یه مقداری فضای این آیه میگن در حوزه چیه؟ آوردن هماورد بلاغی و فصاحی قرآن
که به سود ما میشه.
بله؟
این به سود ما میشه، یعنی شما به سود ما استدلال میکنی، من این رو نمیفهمم.
حالا دیگه اگر بخوایم الان
روزا مشتاقای قزوینی این رو به بله. معنای معنایی و محتوایی میگه.
بله حالا اون کار ندارم، نه نظر استاد عرض میکنم که آجای بازی
چجوری به سود شما میشه.
اگر فصاحت و بلاغت باشه، کار به معنا نداشته باشه، یعنی خیلی اون مرادات دقیقی که محل کلام ماست مورد بحث نیست.
خب میدونم، وقت معناش این میشه که ما میگیم که برای اینکه بخواید یک چیزی شبیه قرآن بیارید، شما همواره بیایید که قرآن تنهایی قابل تحدی نیست، چون همه مرادات قرآن در این آیات فهمیده نمیشه. وقت اینجا در این آیه شریفه میگه حتی اون مرادات هم مطرح نباشه، شما میتوانید این قرآن رو براش یک معنای مستقلی بفهمید، یعنی بدون توجه، میدونم بدون توجه با ارتباط با خدا این معنا قابل فهمه دیگه،
این مقدارش فساحت و بلاغت مشکل نداره. پس معلوم شد
بره.
من تحدی به فساحت و بلاغت رو میفهمم،
عرض میکنم. نکته دیگه، لغزندگی انواع مختلف تنبیهی و تعلیمی و در تعلیم ها سه گونه مختلف، این قاعدتا موجب ضعف نظری است، چرا که شاخص خاصی برای آنها نمیدهید و همین که کدام مورد عقلی و فطری هم یا کدام موارد را اطمینان میکنیم، اینا امرای شخصی دیگه، اطمینان میکنیم که متکلم قرینه خارجی ندارد. در بعضی از مورد استفانش میگن بعضی از آیاتی که ما اطمینان میکنیم، خب شما بر چه اساسی اطمینان میکنیم؟ میگید این عقلیه، خب چه؟ یکی از میگه عقلی نیست. میگید فطریه، یکی از میگه فطری نیست. اینها از کجا و در موارد مشکوکش چی کار میکنی؟ خود این هم بالاخره یک بحثی است که اونم اصلا بهش نپرداختید در نظریه. اشکال هفتم، حاصل این نظریه حجت ندانستن مفهوم آیات قرآن در آیات هدف هست، حجت مستقل نبودن آیات قرآن در اون همون آیات خاصی که گفتید. چرا امام حاضری نیست که زمین شود؟ الان که ما امام حاضری نداریم، تا ارکان حجیت که کامل شود و روایات را هم به خاطر مشکلاتش فعلا از گردونه بحث خارج کرده اید و به تعبیر ایشان بحث را شعنی کرده اید نه فعلی، و این مقدار مشکل عصر غیبت را حل نمی کند و فقط یک بحث فرضی است که الان مصداق ندارد. اشکال هشتم، استناد این نظریه به اصولیان که در جای دیگر استاد فرمودن در جلسه بعد به احتمال ذکر کردن، این مسلماً خطاست، با این نکته که آنان فحص از مخصص و مقید احتمالی را لازم می دانند، با اینکه اینا اینو لازم می دانند، زیرا آنچه مورد نظر آنان است روایت است نه امام، اونی که اونا میگن روایت. نکته دوم، آنچه آنان می گویند در حوزه فقه است و عمل نه اعتقادات، و غالبا نیز خبر ثقه واحد را در حوزه اعتقادات حجت نمی دانند تا مخصص و مقید شود، که این باز با نظر شما فرق می کنه. و ثالثاً افرادی مثل علامه طباطبایی نیز فحص مخصص و مقید را در همون سطح اصولی لازم می داند، با اینکه قائل به قرآن بسندگی در تفسیر هست. اشکال نهم، درباره دو تا آیه‌ای که شما بهش به عنوان شاهد اصلی، یعنی دلائلتون رو 3-4 تا عنوان من مورد بحث قرار دادم، اولی فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، من گفتم خب این که اولا جمله شرطی است و تحقق شرط که در اینجا میشه نداست نیستن معنای بعضی از آیات در قرآن رو ثابت نمی‌کنه. جمله شرطیه مثبت تحقق شرطش نیست، مثل همه قضایای شرطی دیگر. اشکال دیگه این آیه این که اگر در بستر و سیاه معنا بشه که مربوط به عالمان اهل کتابه، اگر به عنوان فراز تقطیع شده و جدای از قبل تفسیر بشه اختصاصی به آیات مورد ادعای شما ندارد و اختصاصی هم به عالم خاصی چون امام معصوم ندارد، که البته اینو بعضی دوستان گفته بودن. ثالثاً این همان امر تنبیهی است، این آیه فسألو اهل الذکر، این مگه تنبیهی نیست؟ خب پس اگه اینطوری چرا شما به قرآن تمسک میکنید؟ مگه شما نمیگید که ما تنبیهیات رو عملا قرآن رو از حوزه تنبیهیات خارج میکنید؟ باید به ما اشار الیه العقل و الفطره، عقل و الفطره تمسک کنید، اون وقت عقل و فطرت خیلی چیزای دیگه هم میگه، این آیه به تنهایی رو نمیگه.
فرصتتون تمامه، حالا
بخواید
بس بکنید
همین اندازه
یا اینکه ادامه بدید یا مثلا مهمترین مورد دیگه.
بله من میخونم دیگه، میخواید توضیح نمیدم یک دو دقیقه. در آیه لتبین للناس ما نزل الیهم، اولا اگر برداشت شما درست باشد که باید همه آیات را مشروط به حجیت توامان بدانیم و این خلاف نظریه شما، ثانیا لزوم تبعین فرع ابهام نیست، بلکه معلم با اینکه کتاب روشن است اما در تسریع فهم تعلیم نوآموزان و کنذهنان مؤثر است، لذا تلازمی بین وظیفه تبعین پیامبر و غموز مفهومی آیات نیست. اشکال دهم، در مورد دلیل دوم خود با کلمه ممکن است شروع کردید، گفتید ممکن است قرآن یک گفتمان جدیدی، واژگان جدید، خب این که نمیشه دلیل باشه وقتی ممکن است گفته میشه، و با توجه به دلایل نظری رقیب امکان راه به جایی نمیبرد. اشکال 11، هم نزول تدریجی اگرچه میتواند با تأویل بر قرینه خارجی تناسب داشته باشد، اما اولا دلیل مدعا را ثابت نمیکند، چون مقتضای آن تأویل بر هر نوع قرینه است نه تأویل بر بیان امام. ثانیاً کتاب قرآن که به تعبیر شما متن مادر و به تعبیر ما متن جاودانه است، نباید بر قرائن غیر قابل انتقال تکیه کند که با حکمت فرازمانی بودنش منافات می‌یابد. اشکال 12، وجود مبین در کنار قرآن، اینکه گفتن که کتاب و امام کنار همه، مبین یا مبین کنار قرآن زیاد ذکر شده، این هم استحسانه، صرف احسان. چه اشکالی دارد که بگوییم لامحال کتاب آسمانی باید با کسی همراه باشد و بیاید و آن کس کسی جز رسول نیست، و در موارد متعددی هم البته در قرآن کتاب بدون رسول یا رسول بدون کتاب ذکر شده. اشکال جزئی 14، کاش در طرح دیدگاه های قرآن بسندگی به قرآن بسندگی در فقه هم اشاره می‌کردید که نظریات کامل‌تر می‌شد و آخرین نکته، در هر صورت این نظریه گرچه به جهت فاصله گرفتن از اخباریان و جدا کردن راه نزدیکان به مکتب تفکیک از اخباریان ارزشمند است، اما به جهت محدوده خیلی کم مورد نزاع با دیدگاه قرآن بسنده در تفسیر، کاربردی نبودن در عصر غیبت، ابهام در تبیین نظریه و حد و حدود آیات هدف، نداشتن ادله متقن و قدرت ادله منافی آن در نظریه تفسیر قرآن به قرآن قابل نقد است. با عرض معذرت از اینکه کمی هم طول کشید.
نظریه 14 پیه بعد یه تصفیق فرمودید؟
بله. بله دیگه، بعضی نیا کنه چون یه قرآن بسندگی در فهم دین میگن کلا. یه دیدگاه وسطی که بعضی هم میگن که در باب فقه یعنی شرع که به مرحوم آقای صادقی هم اجمالا مستنده، بعضی هم میگن قرآن بسندگی در فقه، یعنی در دین ما به سنت نیاز داریم ولی در فقه ما قرآن بسنده ایم، و یکی هم قرآن بسندگی در تفسیر هستش که استاد بهش اشاره کرد. بفرمایید
شما، چون 18 دقیقه
شما صحبت کردن، من سعی میکنم ابتدا ادله تفسیر قرآن به قرآن رو نقد کنم. حالا چون استادم فرمودن دو دلیل اصلی بحث تحدی و اعجاز هست، مسئله هم روایات عرض عام روی اون دوتا تأکید میکنم و میگم که این دو دلیل کافی نیست برای اثبات مدعای قرآن به قرآن، تفسیر قرآن به قرآن. اما قبلش این نکته رو عرض کنم که همین بحث حالا تحدیه به عشر صور و مسئله فصاحت روشن کنه. ببینید مسئله فصاحت همونطوری که من اون جلسه عرض کردم و مرحوم علامه در مقدمه تفسیر المیزان هم فرمودند، ارتباطی به مفهوم یا نامفهوم بودن مرادات نداره. بحث فصاحت اگر جایی در دلالت تصوری یا تصدیقی دچار مشکل هست، در تعقیدات لفظی و معانی اولیه کلمات هست. خود ایشون هم در اونجا می فرمان که در این آیات هیچ واژه‌ای که تعقید در مفهوم داشته باشه به طوری که یتحیر و ذهن فی فهم معناها ندارد. در این حال می فرمان انما الاختلاف کل الاختلاف فی المصداق الذی ینطبق علیه المفاهیم اللفظیه من مفردها و مرکبها و فی المدلول تصوری و تصدیقی. ایشون میگن علی رغمی که ما در آیات قرآن هیچ واژه‌ای که تعقید معنایی نداشته باشه نداریم، در این حال اختلاف همه مفسران در دلالت تصوری و تصدیقی است. روشن واژه‌ای که معنای استعاره مجاز به کار میره وقتی یک جمله به کار میره یک معنای ظاهری دارد که هیچ تعقیدی هم نداره و اراده معنای حقیقی از اون واژه ها چیز دیگری است، این نه تنها مخل فصاحت نیست بلکه گاهی اوقات بر فصاحت و بلاغت هم می افزاید. من در جلسه گذشته عرض کردم امروز می توان در معنای عرفی داریم میگیم کسانی به شعر حافظ تحدی میکنن، آیا میتونه نمونه شو بیار؟ این معناش این است که افراد همه واژگان و همه معانی شعر حافظ رو میفهمن؟ تحدی نسبت به یک متن لزوماً چه تحدی در حوزه فصاحت و بلاغت باشد که روشن، که معنای ظاهری کلمه واژگان روشنه، ترکیبم معلوم است، بلاغت‌های کلامم رعایت شده، اما کسی میگه اصلا این بیت حافظ معلوم نیست مرادش چیه، منافاتی با فصاحت و بلاغت نداره. من برگردم مسئله تحدی و اعجاز. ببینید وقتی ما تحدی میکنیم به یک متن، منظورمون این است که این متن با این خصوصیات واژگانی، با این خصوصیات معنایی، با این ترکیب به صورت جمعی کسی قدرت بر آوردنش نداره. در معنای تحدی این نیست که شما در نقطه مخاطب حتما همه الفاظ مرادات متکلم رو درک میکن. من تکیه‌گاه هم توی جلسه قبل روشن کردم که منظورم از بحث مراداته و حتی در اونجایی که در عمومات واژه ها روشنند و مراد اولی روشن است، اما مراد دقیق متکلم روشن نیست معلوم نیست که از این کلمات با این ترکیب که ما معناش رو هم به ظاهر میفهمیم او چه اراده ای کرده است از این بیت. تحدی نسبت به یک متن منوط به فهم تمام زوایای اون متن نیست و هیچ شاهدی ندارد، شاهد عرفیش خلاف اینه. قرآن کریم با همه این ترکیب ظاهری از نظر واژگانی هیچ مشکلی نداره، واژه غیر عربی هیچ در واقع بیرون از معنا توش نیست، تعقید لفظی ندارد، فصاحت دارد، معنا هم روشنه، هر کی این متن رو هم میخونه این ترکیب ها رو میفهمه، سخن در مرادی است که از این کلمات است، تحدی ربطی به مراد نداره.
بلاغت هم همینطوره.
بلاغت یعنی این واژه‌ای که آمده است در افاده یک معنا بلیغه، اما اون
اساس
میفهمن همه زوایا رو میفهمن. شما الان من یه غزل حافظ میذارم جلوتون، هم به شما تحدی میکنم که میگم ای تونستید مثل این عرشبت که غزل رو بیارید، این معناش این است که شما تمام مرادات حافظ میفهمید. خیلی از بیت های در او هست، من میفهمم زیباییشو، میفهمم، میدونم در مورد یار و گیسو و ارشد اینها گفتی، ترکیبم خیلی زیباست و خیلی روشنه، اما منظورش چیه؟ امروز بین خود مفسران شعر حافظ اختلاف است که اینجا که اسم یار آورده یا کذا آورده، حافظ یه یاری داشت واقعا داره برای اون این نجوا رو میکنه، یا اینها اشاره است به قول مرحوم آقای مطهری، اختلافی بین آقای خرمشاه و مطهری وجود داره. در سراسر شعر حافظ هر دو میگن این بلیغ است، رساس، فصیح است، کلماتم روشنه، اما این عباراتی که در حافظ آمده از یارو نمیدونم خال و گیسو صحبت میکنه، اینا اشاره به وحدت محضه حق است که آقای مطهری میفرماد، یا آقای خرمشاهی میگه آب بنده خدا گرفتار بوده، عاشق بوده، یه یاری داشته داره برای یار خودش حرف میزنه، چه اشکالی داره؟ مراد این بیت معلوم نیست، این غزل معلوم نیست، اما فصاحت و بلاغتش همه مترفن. هیچ ملازمه‌ای وجود ندارد ما به اینکه یک متن فصیح باشد یا بلیغ باشد و اینکه ما مرادات متکلم را از کلمات بفهمیم. من فکر نمی‌کنم کسی چنین ادعا، اگر به این معنا باشد تقریبا تمام متون اصلی ادبی ما خالی از فصاحت و بلاغت، چون ما من متن عربی که در فارسی و عربی روش متمرکز بشیم، یه بخشش دارای در واقع اجمال باشد، یه بخشش متشابه باشد، درش اختلاف وجود، آخرش هم میگه ما نمیدونیم.
نسبت به ظواهر صحبت میکنیم، نه
ظاهر، باطن نمیگیم. خب همون موقع نه، صحبت در همینه. همون موقعی که اگر رسول بیاد بگه فرض کنید این عبارت آیه شریف این معنا داره، من وقتی مراجعه کنم میگم بله این معناش درسته، هیچ اشکالی نداره. و یحمل عرش ربک فوقهم ثمانیه،
پس بلیغ نبوده دیگه پیغمبر اگه در حد
بلیغه. الان این عبارتی که شما دارید در این آیه قرآن میخوانید عبارت روشنه، اما مراد اصلی آیه معلوم نیست.
پس اختلاف در معنای تفسیر میشه که تفسیر چیه؟ این که شما میفرمایید تعبیره،
نه تفسیر، نه
نه آقا مراد تفسیر نیست،
بحث در کانتا رتقن ففتقناهما. قرآن داره میفرماد آسمان و زمین بسته بود، ما این رو باز کردیم. من رتق رو میفهمم، فتح رو میفهمم، میفهمم که یک ارتباط میان وضعیت موجود و گذشته داره. قرآن با این بیانش هم داره مطلبی رو القا میکنه، اما همون متکلم که داره میگه رتقن ففتقناهما، معنای رتق همین رتق لغت معنی، فتح هم همینه همین، یا در ذهن متکلم از رتق و فتق چیزی هست. وقتی میگه اقم الصلات و آت و زکات، صلات و زکات یک معنای لغوی داره، اما معنای اقم الصلات چیست؟ یعنی خداوند داره میخواهد صلاتی به جا بیارید بدون که صلات رو هیچ توضیحی بده. میتونیم بگیم مراد از اقم الصلات یعنی دعا بخونید، آت و زکات یه چیز، زکات پاکیزه، یه چیز پاکیزه کننده رو شما انجام بدید، میتونیم بگیم؟ یا مراد از آت و زکات یک عمل خاصی است با یه شرایط خاصیه،
ولی این یه ظهور نیست.
نه معنا. آقا اگه اینا نخواد شما روشن کنه چی میگه؟ خب من میگم آتوز اینجور. بس بین ترجمه قرآن و تفسیر قرآن چه فرقی میکنه؟ اگر اینجوری که شما میفرمان، من اگر یک ترجمه دقیق قرآن بنویسم تفسیر قرآنه، ظهوره. این که من بتوانم آقا مرحوم علامه والملک و علا ارجاها و یحمل عرش ربکه فوقهم یومئذ ثمانیه، ایشون میگن نمیدونیم بفهمیم که این ثمانیه منظور ملائکه است یا غیر ملائکه. فوقهم نمیدونیم بگیم که این هم به ملائکه میخوره یا غیر ملائکه میخوره. یحمل عرش ربکه فوقهم یعنی چی؟ هشت تا ملائکه، ایشون خودشون یه جای دیگه، ده جا جای دیگه فرمودن آه عرش اشاره و کنایه است به قدرت. این که بگیم ما هشت نفر که نمیدونیم هم کی هستن، فوقهم بالای سر ملائکه دارن هم میکنن عرش خدا رو، ایشون بالا پایین میکنن، بعد معنا رو نمیفهمن. میگن و من الممکن، این که خدا میخواد بگه اون روز قیامت هم ظاهر میشه ملائکه، هم آسمان، هم عرش شود که عرش تمام میکنن بیرن. و من الممکن، اگر کسی نتونه این معنا رو، من از توی عبارت هیچ مشکلی ندارم، والملک و علا ارجاها روشنه و یحمل عرش ربک فوقهم ثمانیه روشنه، در معنای که مشکل نیست. تفسیر باید به من بگه مفاد یعنی چی. روز قیامت کنار آسمان ملائکه علا ارجاها یعنی چی؟ چه تصوری دارم از این که ملائکه اطراف آسمانه؟ چه تصوری دارم از این که هشتا که نمیدونم کیان، ملائکه هستن یا غیر ملائکه، عرش خدا رو دارن هم میکنن؟ خب اگر مفسر نمیخواد معنای آیه رو بگه، چیکار میخواد بگه؟ میخواد ترجمه کنه؟ خب ترجمه بنویسه. این ظهور نیست. من برای شما 100 تا آیه در فقط تفسیر المیزان میارم که از همین دست که صرفا واژه رو معنا کردن، 6 تا احتمال یه جای گفتن، 1,000,000 خورده توی احتمال وجود داره روی آیه، 1,000,000 احتمال وجود. خب احتمالات رو دادن، آخرش معلوم نیست آیه یعنی چی، چه تفسیری است. کسی که میگوید هیچ کدام از آیات قرآن، ببینید من تعبیر عباراتی ایشون رو خوندم، فرمودند هیچ آیه ای نیست که مرادش رو نتوان از درون آیات فهمید، یا محکم است یا اگر متشابه است به محکم برمیگرده. من میگم مرادی آیه چیه؟ این تفسیر قرار بگه قرآن به قرآن اینو میخواد بگه، من میخواد بگه
با روایت هم نمیتونیم
بفهمیم. بحث روایت ندارم، فعلا من دارم نقد میکنم. ببینید نه بحثی، شما دارید اشکال میکنید، اشکال میکنید، میگید خود این آیات به خودشون روشنن و صرف این که تحدی به قرآن شده است دلالت میکند بر این که همه قرآن از طریق خود قرآن قابل فهمه. من میگم تحدی معناش فهم مرادات همه قرآن نیست. اول معلوم باشه تفسیر قرآن به قرآن عدلش کافی نیست. یکی پس بنابراین نه تحدی، دور هم لازم نمیاد.
خب حالا اگه اونا برگردن
بگی، اگه قرار است شما چون 15 تا اشکال کردید من یکشو دارم پاسخ میدم. اگه قرار است 15 جلسه من اینجا بیام چه خدمتتون باشم، حاضرم یکی یکی رو با شما بحث کنم. من قرار 15 اشکال شما رو به اجمال اشاره کنم. میفرمایید تحدی مستلزم فهم همه مرادات قرآنه، میگم هیچ کس نگفته به این معنا هیچ متنی فصیح نیست. میفرماد روایات عرض عام دلالت میکند که تمام آیات قرآن رو، حتی عبارت فرمودید که اگر حتی یک آیه قرآن رو ما نفهمیم روایات عرض ناصحیحه. آقا روایات عرض میگوید اگر روایتی با آیه قرآن در تنافی قرار گرفت روایت را نپذیرید. موقعی من میگم این آیه مرادش معلوم نیست، روایات عرض اصلا موضوعا از این بحث خارجه. اگر دارد، شما چجوری در باب آیه قرآن مشروط به شرط میکنید، اینجا تو روایت مشروط نمیکنید. روایات عرض میگوید اگر روایتی باشد که با ظهور قطعی قرآن منافات پیدا بکنه، این روایت از اعتبار خارج میشه. ما میپذیریم، ما معتقدیم بخشی از آیات قرآن محکم است، بخشی از آیات قرآن تنبیهی است، توی عمومات در خود عمومات ظهور رو قبول داریم، گرچه در مرادات واقعی میگیم ظاهر ظهور قرآن معلوم نیست، نیازمند به امامه. اون مقداری که معلومه باید عرض کرد. آیه متشابه، خود قرآن میگه اگر با آیه متشابه برخورد کردید شما باید ایمان بیارید، بگید آمنا به کل من عند ربنا، بعد من روایات رو عرض کنم به یه آیه متشابه که خود قرآن میگه متشابه. پس روایات عرض هم دلالت بر این معنا نداره. ببینید
اگر نداره اون دوها میگه ما خالف قول ربانا هم نقل
مشخص ما خالفه یعنی مخالفت باشه.
نه شما باید ملاک تنجشه شما بس هایی گفتید هر کدوم نفهمیدیم راحت
من میگم موقع خود قرآن در یک معنایی روشن نیست شما مخالفت چه از کجا تشخیص بدید؟ روایات عرض موضوعش مخالفته، ما خالفه حکمش سقوط روایت. اصلا چیزی که مخالف نیست، اگه یک طرف مجمله یه طرف آیه مجمله، این روایت هم داره یه بیانی میکنه، هیچ گونه مخالفتی نداره اصلا.
چرا مخالفت ما نمیدونیم داره یا نداره؟
نه نمیدونیم که مخالفت نیست. اگه اینجوری باشه من احتمال میدم، بذارید لازمی فرمان شما رو بگم، آیا یه مفسر الان پیدا میشه که بگه من تمام آیات قرآن میفهمم؟ یه نفر برای من پیدا کن.
معنای تفسیر رو اگه مشخص کنید،
معنای تفسیر یعنی چی؟
شما تفسیر رو میبرید میگید مرادات هم.
نه آقا من دارم میگم، من میگم همین آیه قرآن، من میگم کان ما هو الارض و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، من نار دارم میگم. من میگم ما تشاؤون الا ان یشاء الله رو شما معنا بکنید.
شما سطح یک شعنی و فعلی رو چرا مخلوط میکنید؟ خودتون اول میگید فقط سطح شعنی،
من دارم
بعد حالا میاد که سطح فعلی که مفصل.
شما دارید اتفاقا من اگر شعنی بگم روایات عرض عام رو درست میکنم، شما وقتی مصداقی میکنید مشکل پیدا میکنید. اجازه توضیح بدم. شما میفرمایید روایات عرض عام دو چیز رو داره دلالت میکنه. یه دلالت میکنه که اگر مخالفت میان آیات و قرآن شد، روایات از حیز اعتبار خارجه، من با شما همراه. دوم میگوید تمام آیات قرآن قابل فهمه ها، اگر بخواهی عرض روایات بر قرآن بکنی باید معنای تمام آیات رو بفهمی. من میگم هیچ مفسری، علامه طباطبایی رو میارم برای شما، نمیتونه ادعا کنی که من مرادات قرآن میفهمم. مرادات به همین معنا، نه معنای باطن، که بگم آیه قرآن یعنی چی. ایشون میگه من آیه قرآن نمیفهمم یعنی چی. موقع نمیفهمی آیه قرآن یعنی چی، روایت عرض عام میگوید تو باید بری بفهمی. مخالفت روشنه، یعنی این که اگر چیزی در قرآن روشن است، کسی حق مخالفت با محکمات قرآن ندارد، کسی حق با ظهورات قرآن ندارد. این معنای مفاد روایات عرض عامه. اما اینکه همه آیات رو من دست بگذارم و مراداتش بفهمم، این کاری به روایات عرض عام نداره، دورم نیست.
اشکال شما به روایت در
نه اجازه نداره. من هیچ آقا روایات اصلا مدلش این نیست. شما کجا به گردن روایت میذارید؟ روایت میگوید شما حق ندارید روایتی که مخالفت با قرآن داشته باشه، اگر قرآن اجمال داشته باشه، اگر قرآن متشابه باشه، اصلا مخالفت نداره.
چرا؟
اصلا موضوعش
ما نمیدانی.
از کجا نمیدانی؟
اگر
یعنی
شاید مخالفت داشته باشه.
آقا شاید خیلی احسن به این معنا همه مفسران به شما عرض کنم.
دوباره اومد فعلیش کرد.
آقا فعلیه.
نه.
روایات عرض عام فعلیه. در مقام عرضه روایات به قرآنه، داره راهکار راه میده. این دیگه شأنی نداره. روایات ارزان که نمیتونه شعنی باشه، روایت فعلیه، داره راهکار عملی ارائه میده. تو راهکار عملی شما داری گردن ما میذاری که من همه تفسیر قرآن بفهمم. میگم در هیچ یه نفر نمیتونه در جهان اسلام پیدا بشه بگی من تمام مدلول این آیات قرآن رو میفهمم. کجا؟ پس اختلاف میشه. سوال اینه، اختلاف است. بگید تو یک مکتب، تو حوزه علمی قرآن، بر سر یک آیه قرآن 20 جور تفسیر شده، پس روایت عرض عام باطل میشه. اینجوری که شما میفرمایید باید عرضه کرد، عرضه شخصی که نیست، عرضه در تفاهم عمومی عالمانه. من زمانی میتونم روایات رو عرضه کنم و او رو کنار بگذارم که بتونم در تفاهم عمومی عالمان بگم آی روایات نگاه کنید، این قرآن معناش اینه، این روایات داریم، پس بذاریم کنار. ولی هر مفسری برای خودش یه معنا از این آیه فهمه، بگم من این روایات به یه عرضه میکنم میذارم کنار. این که نیست، روشنه. حالا اجازه این من برم جلو.
ببخشید، معنای حرفتون اینه که عدم مخالفت احراز نمیشه.
چی؟
معنای فرمایش شما اینه که عدم مخالفت احراز
روشنه. موضوع روایات عرض مخالفته. جایی که اساساً هیچ گونه مفادی نیست و مخالفتی نیست،
حکم دائر مدار موضوعه. وقتی موضوع مخالفت احراز نمیشه حکم نیست. حالا اجازه این من یک
عرض شما قضیه شرطیه نیست، این روشن باشه.
نه قضیه،
ولی شما همه که با قرائنی که
آقا شما در اصول فهمید قضایای حقیقی همه تعبیر میری به قضیه شرطیه، معذوب میگم قضیه حقیقی است، قضیه حقیقی است و قضیه حقیقی تعبیر به قضیه شرطیه میره. در قضیه حقیقی میگید اگر مخالفت حاصل شود چنین چیزی است، حکمی که برای انسان بار میکنید به ما انه انسان تعبیر به یه قضیه مرحوم ناینی فرمودن، دیگران گفتن. حالا اسم قضیه شرطی نفرماییم، حالا این توی نظام وارد نشیم، نظامیان و اصولیان معاصر. قضیه شرط حقیقی است، قضیه حقیقی حکمش تابع موضوعه. موقع موضوع مخالفت نداره، موضوع نفی روایات عام هم نداره،
مخالفت احراز نمیشه،
احراز تا احراز نشه یعنی مخالفت نیست.
نه
یعنی آقا این حکم واقعی نیست آقا، این روایات عرض عام احاله به نفس العام که نمیده، ولی از کارایی میفته. روایات عرض عام یک روش عملیه در مقام شناسایی اعتبار سنجی روایاته.
بله بله.
اگر اعتبارمان فعلیه داره به فقیه میگوید شما وقتی به روایات برخورد کردید همون طوری که سند رو باید بررسی بکنید، مخالفت با عقل رو باید بررسی بکنید، باید توجه داشته باشید که ممکن است با قرآن مخالفت کنه. من سوالم این است که این روایت مخالف با عقل بود ما میتونیم بپذیریم؟ نه نمیتونیم بپذیریم. اما یه روایتی است که نسبت به عقل ساکته، عقل نه حکم مخالف دارد نه موافق، دیگه نباید گفت که آقا چون روایت مخالفت با عقل ندارد باید بریم احرازش کنیم که در نفس العام ببینیم مخالفت دارد یا ندارد. این به نظر من جای اما این نکته. من برگردم به اون بحث اول که آیا این نظریه، حالا یه جا شما میفرمایید در ابتدا که این نظریه یک قدم از اخبارگری به پیشه، یعنی گویا میخواد متهم کنه که مثل شما از اخبارگری بیرون آمدید. همونجا میفرمایید
با توجه به اینکه جناب آقای قاضی‌زاده بین صحبت شما صحبت کردن 5 دقیقه به وقتتون اضافه
شد. من از عدالت خانم تشکر می کنم. ببینید شما یه بار به ما میگید شما یه کمی از تفکیک بدید رو اخباریگری نشده، خب از یه بار میگید این نظریه شما در 99% با تفسیر قرآن به قرآن یکی. من بین این دوتا واقعا نمیتونم تفکیک کنم. اگه من با نظریه قرآن به قرآن در 99% مشترکم، چرا پای اخباریگری و تفکیک و امثال اینا به میان میاد؟ اما من بگم نه اون داوری درست است که نظریه من میگوید 99% از آیات در واقع قابل فهم است از طریق، نه اون طرف نظریه اخباریگری است یا نزدیک به اخباریگری. بین من عرضم تأسیس یک است. با تأسیس این اصل همونطور که از سالی هم فرمودید کاملا هم درسته، یه مکتب شما فرمودید مرحوم علامه داره، مرحوم علامه با تأسیس اصل قرآن به قرآن به شما میگوید به هر آیه برخورد کردید بگردید، خوب اراده فرمایید، بگردید در آیات دیگر معناشو پیدا کنید. نظریه مقابلی که ای رو قبول نداره و میگه تا احراز نکنید قرینه خارجی برای آیات نیست نمیتونید استظهار کنید و ظهور حجت نیست، به محض از ذره اصلی، به محض که شما احتمال دادید، احتمال عقلایی دادید که این کلمه، این جمله، این آیه، این ترکیب آیه یکی از شرایط استظهار رو نداره، یا این مجموعه آیات آیات دیگری همراهش بوده الان در جمع موجود نیست، نمیتونید استثار کنید. استثار میکنید، استثارتون حجت نیست. اگر در اونجا به واژه‌ای برخورد میکنید که احتمال میدهید امام مبین، ولی من امامو میفهمم، مبینم میفهمم، اما امام مبین منظور چیه؟ نظریه تفسیر به قرآن به قرآن یه اصل به شما میده، میگه بگرد پیدا میکنه حتما امام مبین. نظریه ما میگوید به محضی که شما احتمال عقلایی دادید که صاحب این متن از این واژه چیز دیگری اراده کرده، حق استثار از درون قرآن ندارید. پس نه 99% از آیات. ببینید این که شما میفرمایید من قرآن رو باز میکنم میبینم همش درست در میاد، چون رویکرد شما تفسیر قرآن به قرآنه، باید این طور باشه، چون شما فرض بر این گرفتید که هر کلمه ای هر آیه در قرآن است در جای دیگری معناش روشنه. این واژه هم حمله بر معنای لغوی صرف شده. اما نظریه ما که میگوید متن مادر نص مؤسس خودش با نقل معنا معنا سازی میکنه، تا واژه از سیاق عمومی خارج شد و من از ترکیب و مناسبات احتمال دادم صاحب این متن دنبال ارائه یک پیامه، حق استثار از درون امام مبین ندارم. معنای قضا، معنای مشیت، عجل، کتاب، من به شما 100 تا 150 کلیدواژه قرآنی که مؤثره و تعیین کننده است ارائه میکنم. بنابر نظریه تفسیر قرآن به قرآن مرحوم علامه طبینا میرسن یه معنای لغوی میکنن، بنابر مبنایی که در چند جا فرمودن از جمله در مقدمه تفسیر المیزان میگن از این معانی خودش منظور نیست، غرضش منظوره. میرسیم به ما میگیم منظور از ما مثلا حیات است، میرسیم به میزان میگیم منظور فلانه، یه قاعده درست کردیم تفسیرش میکنیم رو مبنای ما، روی اصل ما حق ندارید کارو بکنید. وقتی که در اونجا میگه که حکمت ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتی هی احسن، معنا روشنه، تو فصاحت و بلاغت هم هیچ مشکل نداره. من سوال میکنم حکمت یعنی چی؟ یه موقع شما میگید تفسیر قرآن به قرآن دارید، واژه رو میبینید میگید معناش روشنه، میگم حکمت هم یعنی سخن محکم، یه آیه هم دست به سودش میارید. اما تو مبنای ما این است که تا گفتیم حکمت، وقتی قرآن در اونجا میگه در حکمت خیر کثیره، اون اساس نهضت انبیا رو بر محور حکمت میگذاره، اولین احتمالی که میدیم این است که غیر از این معنای ظاهری که ما هم قبولش داریم در او ظهور دارد، یعنی معنای اولیه، یه مراد دیگری از حکمت داره و تا اون مراد حکمت، مراد دقیق حکمت معلوم نشه تفسیر اتفاق نیفتاده. جدال احسن یعنی چی؟ کدام جدال؟ هم جدالش محل کلام است هم احسن. بله من در اجمال جدال احسن میفهمم، در اونم حجت اون جلسه توضیح دادم، اما شما دارید میگید دعوت کنید، دارید به من مخاطب قرآن میگوید اگر با مخالفانت برخورد کردی جدال احسن کن. منم معنای ظاهری جدال احسن میفهمم، اما جدال احسن یک تکنیک، یه روشه. جدالش یعنی چی؟ چجوری وارد بشم؟ احسن بودنش به چه معناست؟ این تا رسول و امام نباشد جدال احسن در سیر و کلماتش نگه جدال احسن معلوم نیست، یه عنوان کلیست. پس بنابراین نظریه ما چون داره از تأسیس میکنه، نمیگوید 99% روشن است و نه از اون طرف مثل اخباریان بگی روشن، نه آیاتیست با سیاق روشن است. این نکته من عرض کنم تمام کنم چون اون جلسه هم بود سوال شد، شما معیارتون چیه؟ شما اگر نتونید معیار بدید برای تنبیهیات و تعلیمیات، در تعلیمیات برای مجملات، کلیات، عمومات و در واقع مرادات واقعی، خب این نظریه فایده ای نداره. من میگم که اولا مگر نظریه قرار است همه جزئیات چه الان بگه؟ ما فعلا یه معیار کلی میدیم، اگر این معیار کلی معقول است و قابل دفاع است و با سیاق و ساخت قرآن هماهنگه، ما هم مثل تفسیر قرآن به قرآن در عمل میام اینو نشون میدیم، میگیم اصول چجوری. من یه اجمالش هم اشاره کردم، ما برای روشن کردن تنبیهیات از تعلیمیات معیار داریم، تو تعلیمیات اینکه عمومات از غیر عمومات چیه معیار داریم، متشابهات از محکمات چیه معیار ارائه میکنیم، بعدم میگیم تکلیف ما نسبت به قرآن چیست، تکلیف ما نسبت به بیان رسول چیست. پس بنابراین بعد میفرماد یه مواردی مشکوک میمونه، با اونا چه میکنید؟ میگم مثل همه نظریات، مگه تفسیر قرآن به قرآن که یه روش ارائه میده در موارد و مصادیق چیکار میکنه؟ تو همه مصادیق میتونه تکنیک خودش اجرا کنه؟ یه جا هم میگه آه بله باید از طریق قرآن به قرآن فهمید، ولی من هر چه تلاش میکنم نمیشه، همون کاری که او انجام میده ما انجام میدیم. میگه فعلا مجمل میده و من الممکن این تو و من المحتمل یحتمل، که این معنا سه تا احتمال داره، شما سه تا احتمال میدید. و یه نکته رو من عرض کنم که بنظرم مزیت کار ماست، ما ببینید وقتی میگیم قرآن با امام یا با رسول، میگیم وقتی من فحص از قرین توی مقام فعلی، این نظریه میگوید در مقام فعلی اگر من رفتم فحص کردم یا در بیان خود رسول قرآن رو دیدم، من مایوس از قرینه هستم، استثار میکنم، قرآن حجته. من روز اول عرض کردم از این نظریه از اول میخواهد بگوید ظاهر قرآن کریم حجت است. بیان رسول که میآید، فحص از قرینه که میکنیم، باز میگیم با توجه به فحص از رسول هر مقدار ما از قرآن فهمیدیم چیه؟ حجته. یعنی تو مقام فعلی بعد از بیان از رسول به استثار قرآن میپردازیم. بله یه موقعی بیان رسول آمده ولی همچنان قرآن متشابه. چه میکنیم؟ میگیم چون متشابه و مجمل هست ما نظر نمیدیم، چون نه ظهور قرآن کفایت میکنه در این معنا و نه بیان رسول و امام داره. چیکار باید کرد؟ هیچ. مثل همه متون دیگری که من نمیفهم، ممکنه یک کسی بیاد روایتی پیدا کنه، ظهور امام زمان بشه، بیان میشه، ممکنم در زمان غیبت هست، من میمونم، هیچ معنی نمیده. چون تفسیر به قرآن، به قرآن در بسیار از موارد میگوید. اما نیست. من یه نکته، فقط فردی نکته آخر میگم، بعد یه همه وقت رو میدم خدمت استاد بیان کنن. ببینید این که فرمودن که این نظریه نظریه اصولی نیست، من فعلا بحثی ندارم، اون جلسه عرض کردم، خودم اعتقاد دارم تنها نظریه که میتواند فعل و سیره اصولی رو توضیح بده اینه، ولی اگر این نظریه نباشد هیچ توجیهی رویه اصولی نداره. اگه جا شد عرض میکنم میارم مواردی که اصولیین در استظهار از آیه و مراد از آیه میگن باید فحص از قرینه روایی کرد، این کار ندارم. اما بیانی که شما دارید در رد نظریه در واقع این که از اصولیین نیست، اینو من نمیتونم بفهمم. شما میفرماید منظور اونها روایات هست نه امام. خب ما که گفتیم امام برای ما تو نظریه شعنیه، ما در مقام فعلی سراغ روایات میریم، میگیم ما به جای امام چیه؟ کسانی که در کوفه بودن بیان امام را از مدینه میشنیدن چی کار میکردن؟ امام یعنی چی؟ نقل خبری که از مدینه آمده به کوفه رسیده. فقیه ما هم به روایات مراجعه میکنه. دوم میگید آقا فقها در حوزه احکامی کار میکردن، مگه قرار است فقها در حوزه عقایدی کار بکنن؟ من دارم میگم نظریه اونا در حوزه احکام همین نظریه است، یعنی در حوزه فقه جاری است، در حوزه اعتقادات هم جاری است. میفهمد در حوزه اعتقادات اونها قبول ندارن چون قائل به حجیت خبر واحد نیستن. مگر من گفتم این نظریه دائر مدار خبر حجیت خبر واحده؟ اینکه اصولی قائل به حجیت خبر واحد در اعتقادات باشد یا نباشد مخل به نظریه نیست. ممکنه کسانی با نظریه ما موافق باشن، در مقام تطبیق بگویند این بحث ها با خبر واحد، این بحث ها با خبر متواتر، این مخل به نظریه که نیست. نظریه کلیت خودش باقی است و هیچ مشکلی هم نداره. این که میفرماد فایده نداره، فایده بسیار داره. فایده بسیارش این است که همونطوری که ما به دنبال خارج کردن قرآن از محجوریت هستیم، دنبال این هستیم که پیغمبر بیاریم سر جای خودش بنشونیم. ما میخواییم امام و این میراث بود، ما میخواییم بگیم نهج البلاغه بیانات امام صادق علیه السلام، این قرر بلند معارف اهل بیت بیاد سر جای خودش کنار قرآن بنشینه. این خدشهی به قرآن نیست، این احترام به قرآنه. ما میگیم به جایی که شما بیاید ما کفایت تفسیر به قرآن به قرآن میکنیم، چون دیگه بقیهش نمیفهمیم اجمالات قرآن رو به فلسفه مراجعه میکنیم، میگیم بابا بهتر از فلسفه امام صادقه. ما میگیم به اندازه عبارات ابن سینا و ملا صدرا و حاجی سبزواری حداقل به روایات امام صادق هم مراجعه کنیم. ای قرار باشد ما روایات اهل بیت از محجوریت در بیاریم چیکار باید بکنیم؟ قدم اولش بگیم که آقا قرآن در ظهورات اولی حجت، اما این قرآن بیان داره، در بیانش لازم نیست شما به ملا صدرا مراجعه کنیم. امیر مومنان هست، امام صادق هست، امام باقر هست، روایات اهل بیت هست، اون مقداری که میتوانیم از اینا استفاده میکنیم. قرآن هم ظهور پیدا میکنه، قرآن و سنت خط هدایت داره، مباحث عقلی هم سر جای خودش. عذرخواهی میکنم.
خیلی متشکرم از فرد بزرگوار. من در حد 2-3 دقیقه با این بخاطر اینکه وقت نیست، وگرنه فکر میکنم نکاتی که مبهمون رو زمان بیشتری نیاز هست تا به حساب نشونیم، در حد دو سه دقیقه یه جمع‌بندی بکنم که چه چیز گفته نشد، مجدداً باز پنج دقیقه چون پیشروی شد در وقت برای آقای قاضی‌زاده هست. حالا به نظرم این پرسش و پاسخ و مشارکت ها اون پنج دقیقه رو در اختیارشون قرار بدیم. نظریه جناب آقای سبحانی با بیانات و به حساب نقض و ابرامی که نسبت بهش انجام شد به نظر میرسه که در این چند نقطه باید بیشتر روشن بشه، این که واقعا ایشون از ظهورات حرف میزنند یا از لایه ها، چون اسم ظهورات رو میبرند ولی بحث عملا از لایه هاست. بارزترین مثالشون که شاید تنها مثال جلسه گذشته بود کان ارجوه علی الماء، مگر به حدیث که مراجعه میکنید کان ارجوه علی الماء رو چی میگه؟ میگه هم ملا دینه و امره علی الماء بعد چی تا رسید به ولایت. و خب این از قبیل تعبیرات و باطن قضایا و همون لایه هاست.
روایت مراجعه شما بفهمید در همین کان کان ارجوه علی الماء یا و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، این تفسیر یعنی چی؟ ظهور یعنی چی؟
من ظهور رو می‌کنم بعداً فرصت برای
نه من باید این چون جلسه مطرح شد ظهور این واژه یعنی من اینو نمی‌فهمم. من از لایه‌ها سخن نمیگم، من میگم همین جمله بگید اون گوینده مرادش از وکان عرشه و علی الماء چی بوده و یحمل عرش ربک فوقهم ثمانیه، منظور چیه؟ ظهور یعنی
اگر با روایت معلوم میشه
به روایت نداری اصلا روایت هم معلوم نمیشه. من اول نه اجازه نه اجازه ما نه اگه شد موقع شد ما میگیم معلوم مستاقی که بسته میکنیم. شما باید دفاع بکنید، شما یعنی اون نظریه رقیب باید دفاع کنه در ظهور این آیه ما میتوانیم از قرآن کمک بگیریم. من میگم شما از قرآن کمک بگیرید ظهور این آیه رو به ما توضیح بدید. من الان کار مستاقی ندارم،
رقیب نباید اینو بگه، رقیب باید بگه که بلکه شما باید بگید که قدی ظهور رو توضیح میده.
نه 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 من نباید
یعنی ممکنه بخش آقا
نشد. نه شما دارید میگید لایه های من نه لایه های من میگم ظهور رو روشن کنی. ظهور از یه کلمه یعنی چی؟
برای اینکه بحث نشه من مورد بعدی رو عرض میکنم بعدن دیگه دوستان مشارکت بکنن. یکی چیزی که در کلام آقای قاضی زاده بود به نظرم این تاثیرگذاره، بنده که خودم خوب متوجه نشدم که واقعا امام و حدیث برای جناب آقای سبحانی تفاوت میکنه یا نه، یعنی واقعا در نظریه ایشون امام دخیل هست یا حدیث یعنی سنت محکی دخیله. بنابراین اگر بحث اون کار این رو فقط من پرس استفساری مطرح میکنم، چون فکر میکنم مادام که این برای ما خوب واضح نیست شاید نظریه رو کامل درست نفهمیده باشیم. بحث دیگری که هست این که آقای قاضی‌زاده فرمودن که این استشهاد به فسأل و اهل ذکر این به حساب اینکه از قبیل همون تنبیهیاته به نظرم خلط داره، به خاطر اینکه ایشون که در مقام به عنوان نمونه آیاتی که نیاز به توضیح معصوم دارن از فسأل و اهل ذکر استفاده نکردن، ایشون به عنوان ادله نظریهشون استفاده کردن و چه خود ایشون هم قائلن که این از تنبیهیاته و بنابراین این اشکال. بعد اشکال عمده ای که پرسش پاسخ داده نشد و خوبه که
من ادامه دادم و گفتم اگر این از تنبیهیاته و تنبیه به عقله، عقل در فهم مد خیلی چیزای دیگه میگه، باید همه رو با هم میگه.
هر کی بگه ما
قبول همینه که تو نظریه نوبل بعد مجموعه رو چیکار کنیم با هم در نظر بگیریم.
یا تو نظریه ما هم هست، من جلسه توضیح دادم همش جز نظریه ماست.
جناب آقای سبحانی فرمودن که نظریه بنده تنها نظریه ای هست که سیره اصولیان رو توضیح میده، چون که در بحث شأنی باقی میمونن و وارد مسائل به حساب متدولوژی و طرح ساز و کار نمیشن این مبهمه. به نظرم شاید اگر وارد اون مرحله بشن بیشتر نظریه اخباریان رو توضیح بده، یعنی بهترین توضیح برای نظریه اخباریان باشه. این رو هم اگر عنایت بکنن دوستان حالا بحث بگذارن. بعد اینکه جناب آقای سبحانی فرمودن که این تنها چیزی است که به حساب راهی است که ما کلام معصومان رو سر جای خودش می نشوند و بهش اعتبار لازم رو یعنی جایگاه لازم رو میده، فکر میکنم لازم نیست در با توجه به بحث هایی هم که دوستان داشتن، فکر میکنم لازم نیست ما اون رو به حساب کلام معصومان رو در تفسیر قرآن دخیل بکنیم تا سر جای خودش بشه. سنت ثانوی به حساب حجت ثانوی شما به تعبیر مصادر قائل بشید، به حساب شریعت و دین که یک مصدر واحد نداره، سنت ثانوی قرآن در فهم مرادات خودش مستقل باشه، اما شخص برای عملش احتیاج داره که اگر قائل شد به اعتبار سنت در فهم دین، احتیاج داره که ملاحظه بکنه سنت و روایات رو. پس این نشون به حساب روایات کنار قرآن نیست، در دل قرآنه، در حالی که این دو تا دو سنت در کنار هم دیگه هستن. و به نظر میرسه اون واوی هم که هست در کتاب الله و حضرتی این تقایر رو از درش بر تقایر باشه، نه تقایر رو من تقایر. بعد این اینا که فکر کردم شاید بحث روش بشه به عنوان نکات ابهام آشکار.
دو دقیقه شما رو کی باید تذکر بده؟
من 5 دقیقه داشتم و فکر نگاه کنم دو دقیقه شده. من الان تمام شدم. این که جناب آقای سبحانی فرمودن رد تحدی به بحث تحدی مانع این نظریه نیست به دلیل اینکه مفتریات اتفاقا بلاغت رو میگه، خب ما آیات تحدی بدون مفتریات داریم.
منم جواب دادم. اونم
بحث عرض عام رو حالا دیگه من می سپارم به مشارکت های دوستان. همین اندازه بسا نمی کنم، نکات زیاد هست ولی فکر کنم در مشارکت ها استفاده بشه. اگر شما مشارکت ها رو می دونید، فقط چون که ما گفتیم 20 دقیقه از الان همون 20 دقیقه رو در نظر می گیریم با ملاحظه 5 دقیقه اضافه.
اگر یه دو تا 5 دقیقه ما صحبت کنیم بکنم بعد
از آخر کارش و آخر کار
یادمون میره فکر کنم
فرصت آقای
آره یه کمی
پنج
دقیقه
صبحانی بیشتر صحبت کردم. حتی از
مشابه اگر میخواد آجا صحبت کنه آقایون بعدش هم من صحبت کنم.
عرض کنم که من حالا واقعش اینه که نمیخوام خودم هم همش صحبت کنم، شاید که پنج دقیقه رو نصف کنیم با جناب آقای صبحانی که در میانش به من جواب بدن. بالاخره نگاه کنید یه نکته این هستش که ما این شأنی و فعلی رو باید درست کنیم. نمیشه که شما وقتی نظریه خودتون میشه بگید شعنی، ما کاری اصلا به روایت نداریم. وقتی نظریه رقیب بگیم فعلی این آیه رو چجوری تفسیر میکنه. من فکر میکنم اگر میخواید اگر شما بیایید از سطح امام که عنوان نظریه رو گذاشتید یه پله بیایید پایید بشه روایت، مشاکل عدیده است. اولیش اینه که میگیم خیلی خوب ببینیم این روایت که شما دارید به لحاظ اعتباری، به لحاظ تعارض، به لحاظ مقدار چیه و کجا هست این روایت، چه مقدارش تعبیره، چه مقدارش تفسیره، چه مقدارش تفسیر لغتی که لغوی هم گفته. شاید من حالا یه مقداری دقت هم کردم دیدم که نمیدونم خوب است حالا جناب آقای سبحانی موقعی به لحاظ توجهی که به این نظری دارن واقعش بالاخره لاغل یه آماری از این آیاتشون بدن، چون من حدسم اینه که از همون 50-60 بیشتر نمیره، مگر اینکه همینشون بخوان این ادعای لا سبیل ربک و اینا رو هم همه رو بگن. چی اینا رو هم بگن که دیگه همه رو بذارید توی چی فضای
نه شما حکمت رو معنا کنید، ما اینجا خدمت شما هستیم.
ما همین که میگیم حکمت معنای امر محکم هستش،
امر محکم
عقل هم همینطوری میگه، تمیرم منطق هم گفته اول حکمت بعد موعظه است.
حکمت حکمت یعنی چی؟ امر محکم چیه؟ چجوری ما داریم امر میکنیم؟ ما ادعو الی سبیل ربک بالحکمت امره، یعنی نمیتونه مرید این کلام
القا حکمت یعنی برهان و استدلال.
برهان از کجا آوردید؟ کجا برهان است؟
چون
بله چیز محکم، چیز محکم یعنی چی؟ چیز خب اگر چیز محکم یعنی چی؟
اگر اینطوری بفهمید
همون است که
شما این که حکمتی است که اصل نظریه‌تون الان ابهام داره. چرا؟ چون شما گفتید یه سری چیزا هستش تنبیهیاته. ما الان از این خلق الله می‌پرسیم که این از تنبیهیات هست این آیه شریفه یا نه؟
حتما نیست تنبیهیات.
تنبیهیات این الان همین که گفتم اشکال نه. نظریه شما اگه میگید تنبیهیات نیست پس معلومه یه چیزی میگید که وقتی که مخاطب شما میشنوه شما رو تایید نمیکنه.
یه سوالی میکنم، من میگم آیا کسی که این عبارت رو گفته از این حکمت ممکن است مرادی داشته که قرار بود اون مرادش رو پیغمبر توضیح بده یا نه؟ نه، نه شما میگید این پیش فرض از کجا؟
اصلا و ابدا. البته از کجا قرآن رو برای فرازمان برای ما فرستاده، کسایی هم که شنیدن قشنگ فهمیدن رفتن دنبالش.
کجا فهمیدن؟
تا الان تا قبل از اینکه شما بفرمایید ما خیلی خوب بر اساس این میگفتیم اول استدلال کنیم، اگر نشد موعظه کنیم، اگر هم نشد چی جدال کنیم. جدال هم تو منطق ما گفتن دو نوعه. هیچ ابهامی هم تا الان نداشت
تو منطق شما گفتن دو نوعه. نه با عیبی نداره، عیبی نداره که شما برای خودتون یه روش داشته باشید با قرآن رو بفهمید.
نه من میگم شما فرمودید تنبیهیات، این عموم مردم تنبیهیات میدونن، عموم علما تنبیهیات میدونن.
چی دو تنبیهیات میدونه کجا؟ آقا مفسران در معنای حکمت صد تا معنا دارن، ما دو تا پایان نامه رو حکمت حالا نوشتیم، یه رساله ارشد دکتری، هنوز بعد از رساله ارشد دکتری نتونستیم اقبال مفسران در بیاریم.
شما چجوری تن میدید؟ از اون حرف اولام برگردم، من فکر کردم شما 99% این ورین ولی 99% اون ورین.
بله نه نه 90
چیزی نمون.
چرا 99% 99% میکنید؟ میگه که همیشه قرار 1.99 باشه، 50-50ش بکنید.
66
بله ما چرا این برو بر میکنید؟
نه واقعیش
آیا نه ببینید همه نکته اینه
که شما رو یعنی یک همدلی بکنم که به الحمدلله جناب آقای سبحانی، البته من چون یه سری موارد مشابه هم شنیده بودم از بعضی دوستان، احساس کردم که خب خیلی از مصادیق آیات رو دیگه الحمدلله با هم دیگه خیلی توافق داریم، خود این خیلی مسئله مهمیه. ولی حالا اگر قرار بشه یک آیاتی که شما مثال زدید مثلا آیه حکمت، مثل این اگر که شما بفرمایید چون حکمت مطالب زیادی گفته شده این رو بگیم، این نکته یه.
نه دیگه نه، من پس همینجا چون روشن کنیم، ما میگیم اد و الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه، یه معنا داره، معنای ظاهری داره. من از عمومات که گفتم، من عرض کردم در جلسه گذشته،
خب اون تفسیرش هست اجاز... یا نه
تفسیر بلها،
یعنی رفع همین... اول ابهام اگه خیلی... لفظ المشکل شده احسن... اینجا یا نه.
نه ببینید اجازه بفرمایید، نکته همینه که یه معنای ظاهر داره یه عبارت، من میفهمم، شما میفهمید، دیگران هم میفهمن، حکمت هم میگیم حتما هرچه هست یه کلام محکمه، کلام سوس نیست، به اونم عمل میکنیم. سخن در این است که آیا متکلمی که این سخن رو بر زبان رانده از حکمت امر محکم اراده کرده و رفته، یا منظورش از حکمت یه معنای خاصی بوده؟ اینجاست که معنای ظهور روشن میشه. آقا اقیم صلات گفته، ما حتما میفهمیم از اقیم، من قبلا تو اومد توضیح دادم، من میفهمم اینجا امر هست، این امر از طریق نوعی اقامه هست، میفهمم صلات عبادت هست، این حتما توش نیت خلوص میخواد، اینا رو از اقیم صلات میفهمم. ولی میفهمم که مراد متکلم اون زمان که گفت اقیم صلات، صلات رو با خصوصیات اراده کرد، خصوصیاتی قابل اتیان باشه، ولی امر لغو میشه. ادعو الی سبیل ربک بالحکمه، بله حکمت یعنی کلام محکم، همه هم میفهمن، خیلی هم خوبه. هرچی هم کلام محکم نبود داخل در این معنا نیست، اما حتما متکلم از جدال احسن یه معنای خاص داره. ببینید مشکل چیه، من الان جواب
خدمت شما میخوام. که غیر از مفهوم متعارفی که از حکمت هست، شما میخواید یه چیزی گردن
مفهوم مت... نه مفهوم هم... ای اینجوری بود پس بنا بر قرآن، قرآن ادعو الی سبیل ربک بالحکمه، من دارم دفاع از معارف قرآن میکنم یا تفسیر قرآن به قرآن؟ من دارم میگم آقا این قرآن ادعو الی سبیل ربک بالحکمة یه معنای روشن داره، توی این معنای روشنی ظهور داره، ظهورش هم حجته، اون جلسه توضیح دادم، اما یک مراد دارد و این مراد توسط متکلم اراده شده است، اما آیات قرآن خودش این مراد نمیتونه روشن کنه. رسول میخواد لیبین لهم، همینه که براشون تبیین کنه، بگه حکمت کلام محکمه، اما کلام محکم توجه داشته باشید منظورم کلامی است با این خصوصیات.
مستاق
دلالت تصوری، ای اینجوری نه، پس شما چه فرقی بین تفسیر و ترجمه؟ نه بین پس
تفسیر کشف معنا در مفهوم، نه در مستاق.
در معنا در مفهوم، ما در مفهوم میگیم، من اصلا مفهوم
شما خصوصیات
نه، من میگم قرآن کریم از واژه حکمت معنا اراده کرده. آخه چرا شما بذارید من نه اینطور نیست. الان خود استاد میفرمان ما تالا میفهمیدیم حکمت یعنی برهان استدلال، یعنی همون چیزی تو منطق یادمون دادن. خب قرار است من حکمت رو معنای لغوی بکنم بعد برم تفسیرش بگم همون چیزی که تو قرآن گفتن برهانه؟ من میگم نه آقا، تو منطق اشتباه کردن گفتن برهانه.
حالا منطق رو تبدیل کنید به عرف.
بله نه
حالا الان چی شما
اگر من چی
حکمت چی
الان ما تو بحث حکمت نداریم، ما بحثمون در این است که آیا
همون میگم تا میرسه به خودتون چون ما بحث
نه آقا مگه من اینجا بودم تفسیر مگه من اومدم تفسیر قرآن کنم؟ من اومدم اینجا بگم شما نمیتوانید بگید واژه حکمت آمده، حکمت در لغت راغب گفته کلمه محکم، پس به نام حکمت اینجا کلمه محکم تموم شد بریم تفسیر کردیم. من میگم داره امر میکند به حکمت، این دستگاه یه دستگاه تأسیسیه، یه پیغمبر آمده یه مکتب، تمام اصول تبلیغی مکتب خودش تو سه تا واژه گفته، گفته حکمت، موعظه حسنه، جدال احسن، حتما مراد معنای خاص داره.
خیلی ممنون.
این میکروفون رو خاموش کنید که این صدا ما حدود نیم ساعت حد اکثر وقت داریم، 20 دقیقه سوالات باشه خیلی مختصر و 10 دقیقه هم که 2-5 دقیقه بزرگوار جمع‌بندی کنه. آقای نکونام، آقای عیاضی، آقای قنبری و آقای فهمیده وقت گرفتن و آقای مرادی بفرمایید. آقای نکونام خیلی خلاصه انشاءالله که بقیه برسیم.
عرضم خدمت شما که قرض از القای کلام از قرض تکلم صحبت کردن القای محسوده. شما که فرض بگید که خداوند صحبت کرده و موردش روشن نباشه، این یک کلام عوض میشه. بعد شما اینجا به واقع میفرمایید که اینه و پیامبر از خدا عالم‌تر بودن، اونا خدا بلد نبود محسودش روشن بکنه و
ممنونم از این استنباطی از فرمایشات بنده کردی.
اینطوری میخوای شهر احمد رو بالا ببری. بعد شما در نظر بگید که ما مخاطر قرآن نیستیم. اگه شما افهامی داشتی اینو نمیتونه به یک ذات قرآن مبهمه. این که بگیم ذات قرآن مبهمه خب مرازی به نظره. شما مخاطر قرآن در نظر بگید عرب اصلی موضوع بید مردم مکه و مردم مدینه. بعد شما این که می‌فرمایید که گوینده قرآن تأسیس معنا کرده، این رو آیا شما می‌فرمایید که قرینه وجود داره که روشن کنه، قرینه باشه که خب عرفی میشه رو میاد مبنی می‌فهمید و ما که قرینه نباشه شما چطور ادعا می‌کنید؟ بعد شما می‌فرمایید که قرآن بعد تفسیر قرائن که همون بیان رسول هست حجت هست، این با فساد بلاغت قرآن چطور می‌سازد؟ فساد بلاغت میگم بدون درنگ کلام شنیدی، بدون فحصه قرائن تا شنیدی با مراد مشخص کنید.
همه مراد چو بفهمید؟
مراد دیگه کم و زیاد نداره، مراد یه چیزه.
آه معنا شعر، من شعر حافظ میخونم شما بلا درنگ معناش میفهمید، میگید فصیح و بلیغه.
شعر حافظ رو شما برای عرف سخن نگفته که قرآن برای عرفه.
چرا برای عرف؟ با کی صحبت کرد؟ برای متخصصین صحبت کرده.
بس و کتاب اگر اون حافظ به نظر دیگه میگنی تونه مردم سخن گفتاشه هم و هرگز اون الفاظ رو و معنی خاص اراده نمی کنی چون میخواد محسوب بفهمه. خوبه که نمیخواستی که مردم کیتوریش بشن که باید که همه چیز که اونا میفهمه به اراده بکنه یا اون چیزی نمیفهمه.
بعد آقای عیاضی،
من وقتی که دوستان بعد بودم چون متاسم وقت کم بیاد
سپاسگزار هستم از صحبت محترم استفاده کردم. شخصا من دو تا نکته عرض بکنم. یکی این که از دوره فرمایش آقای سبحانی اینجوری استفاده میکنم که ایشون تاکیدشون این هست که من از ظهور متن دارم تاکید میکنم و تاثیر هستم از ظهور متن، اما مدام مثال هایی که میزنم از همون چیزای تعلیلی هست به باور من و تأکید بر اینکه مراد آیه چی هست به نظرم مسئله رو حل نمی کنه، به خاطر اینکه واقعا گاهی منظور از مراد اصلا تعلیل متن است و معنی ظهور نیست قطعا. من فکر میکنم باید بین این دو تا حوزه کاملا تفکیک بشه تا بحث یک جای دقیقی
شما میفهمید بین ظهور و مراد تو معنایی که من عرض کردم رو هم مثال
آقای یعنی چیه؟ بفهمید ظهور یعنی مثال زدید، این مواردی که مثال زدید عموماً مثال ها تو مربوط به حوزه تعبیرات به بوتون هست و اگر هم مربوط به بوتون به معنای رایج عرفانیش نباشه به معنای در واقع تعیین مصداق و مصداقهای بیرونیش هست. این مصداقهای بیرونی لزوماً مسائل عینی نیستن، حتی مفهومی هستن. یعنی شما فهمید که در صورت ما از حکمت، ما مخاطبین فعلی و مخاطبان گذشته از حکمت یه چیزی میفهمیدیم، از جلال احسن چیزی میفهمیدیم. بعد حالا شما فهمید که واقعا خداوند از حکمت و جلال احسن چی اراده کرد، میگید خب اگه پیغمبر به ما بفرمان که چی هست، خب اون بهترین تعدیل و مراد رو پیامبر گفتن، بگن ما خودمون میفهمیم بالاخره حکمت و جلال احسن چی هست. من فکر
میکنم
باید
بین
این دو حوزه حتما
تحقیق کنید. نه به چون به نظرم تو جلسه گذاشتم گفته شدی بد نیست. اینگه من میگم آیه قرآن داره میگه یحمل و عرش رب بکف فوقهم ثمانیه خب بفرمایید ظهور
ظهورش ظهورش این آیه داره خب. همین مدلل الفاظ هستن
متن
و ظهورن
مدار الفاظ نمیدونیم سمانیه نمیدونیم منظور از سمانیه چیه عرش رو نمیدونیم اینا جز ظهور نیستن ای که بفهمم سمانیه سمانی ملک هست
وقتی شما سمانیه تو ظهور یعنی هشت خیلی روشن
هشت بلی. چی؟
ولی این که منظور نهایی خداوند در واقع از این مرد چی بوده؟ ما لایه بخوایم بریم سراغ لایه درونی
لایه درونیش نیست آقا هشت تا قرآن داره میگه آقا هشت تا دارن هم میکنن عرش رب رو این هشت تا کی هستن؟ متکلم هشت تا اراده کرده؟ ای هشتا م... ای بسا
ندارد
ای اینجوری باشه بین تفسیر و ترجمه هیچ فرقی نمی کنه شما ترجمه کنید رد بشید دارید حق نداره حق نداره 20 40 تفسیر بنویسید چه فرقی میکنه
ببینید شما توی تفسیر گاهی متن رو برای اینکه دقیقاً روشن‌ترش کنید نیاز به تحلیل دارید نیاز به بررسی دارید نیاز حتی به نقل قول
دارید آقا من میگم تو همینجا ضمیر فوقهم باید تو ظهور معلوم باشه یا نباشه
ببینید اگر شما صحبت از ظهور میکنید اون عبارتایی رو که احتمالاً به خاطر ابهام در مرجع ظهور از ظهور میافتن دیگه اینو نباید مثال بزنید.
ای چرا
این مرجع ظهور مرجع ضمیر در یک عبارت مشخص نیست.
من میخوام نه
نیست. شما از ظهور باید حرف بزنید. بگید من ظهور من میگم که ظهور این متنه. بعد شما خیلی بیتاقات این گاه استیناف
من مصداقی بحث نمی کنم استاد بگم شما دارید فعلی بحث میکنید میخوام معنای ظهور بفهمم میخوام بگم در یه عبارت اگر ما نتونیم مضاف الیه محذوف بفهمیم اگر نتونیم مرجع ضمیر رو تشخیص بدیم این جزء ظهور هست یا نیست نه چون تکرار شد به نظر من نمیفهمم واقعا معنای ظهور یعنی چی؟
این فرمایش این نکته من عرض کردم فکر میکنم همه حالا حداقل اینه که بخوام بگم استظهار میکنم که برداشت این هست که فرمایشی هست که در روی ظهور هست ولی مثال هاتون عموما به لایه های درونی
من دارم مثال میذارم اینا مثال لایه های درونی متن
به نظرم بله حتی لایه های درونی مفهومی
یعنی چی آیه اینجوری باشه دیگه اصلا ما ظهوری نداریم وقتی یحملو عرش ربک فوقهم سمانیه معلوم نیست خدا معلوم تو انشقت سما داره میگه ول ملکو علا ارجائه ها و یحمل عرش رب بگه فوق هم سمانیه ای ظهورش چیه؟ ظهورش چیه؟
آیات بر اساس خود قرآن کریم که مرحوم طباطبایی در منطقهش میفرمایند که خداوند چون در صدد بیان در واقع تقسیم بندی آیات قرآن بوده این آیه حتما جز محکمات قرآن آیه هفت سوره آل عمران آیات قرآن محکم و متشابه هستند و متشابه رو وقتی میخوان معنا کنن میگن اون آیاتی هستن که معنای محصر روشنی ندارن خب یعنی این معنی محصر نامحصر ناروشن از کجا مشخص میشه؟ از همین چیزش که حضرت عالی میفرمایید
اجازه ظهور هست یا نه؟
همین مجرد واقعا وقتی شما
یعنی ظهورش معلوم نیست
مجرد زمین کجاست؟ این ظهوری نداره دیگه
پس بلا پس ظهوره پس لایه های درونی معنا من نمیگم من همینا رو دارم میگم من دارم میگم و ما تشاؤون الا
مثالتون رو عوض کنید بگید من دارم از ظهور حرف میزنم من مثالم که مجملن مبهمن و معلوم نیست
آقا مجمل یعنی ظهورش معلوم نیست
خب من ترجمه کردم شما دارید میگید که من از ظهورات دارم حرف میزنم و مفسرین قرآن بسنده میگن که ما میخوایم قرآن رو دقیقاً بفهمیم که اونجوری که ظهور دارن
همینجا مرحوم علامه میفرمان در هیچ آیه ای از قرآن نیست که محکم نباشه یا محکم خب برای دیگه نظری تفسیر قرآن به قرآن ایشون مطرح کردن دیگه ایشون میگویند هیچ آیه در قرآن نیست که ما از طریق خود آیه قرآن مرادشو نفهمیدیم من عرضم این الان مصداق بسته میکنم شما میگید دارید از بحث ظهور میرید تو لایه های درون معلوم من میگم چیکار من نمیکنم من اتفاقا تمام شواهد و تکیم روی ظهوراته ظهور یعنی بفهمیم مراد متکلم هینی که داشت ایره القا میکرد مراد جدیش چی بود مراد جدیش این معلوم نباشه دلالت
هیچ جایی اصلا به تفسیر طبیعی هیچ تفاوتی وجود نداره
چرا
تمام آیات جلوشی الان سوال
من تعجب میکنم شما میفهمید بین تفسیر
چرا بالاخره شما در هر آیه که داره تحلیل درونی هست
آقای اونجا ظهور معلومه تعبیر شما یه معنای باطنی دارید میگید غیر از معنای ظاهره من میگم اینجا اصلا معنای ظاهر روشن نیست اصلا معنا روشن نیست
چرا معنا روشن این که معنا
خب بگید شما
عرش خداوند رو هشت نیروت دارن هم میکنن
عرش خدا چیه این واژه است هم لفظ میگویم و معنای خدا میطلبیم
اصلا شما
خب اصلا نه خب شما تکرار میکنید یه سوال جدید اگه دارید
من یه نکته دیگه
واسه خب اصلا سوال است تمام
نشه تکرارش رو اصلا
نمی‌کنم
یه نکته دیگه
نه چون تکرار چند باشه و نمیفهمم
یه نکته دیگه من هفته پیشم تذکر دادم فکر میکنم که باید به اون نکته هم ما در این طبیعی نظریه توجه کنیم به اینکه من فکر میکنم قرآن بسندگی دقیقا در برابر در واقع تفسیر متن با یک چیز دیگه به نام حدیث هست. این به معنی نیست که همه اون چیزی که قرآن بسنده یا مفسر قرآن به قرآن خود از متن برداشت بکنه الا ولو باید از خود متن برداشت کنه. من چون در جلسه قبل اطمینان نداشتم که شما دقیقا قرآن بسنده رو این میخواید تفسیر کنید که یعنی هر مفهومی رو از خود قرآن میخواید برداشت کنیم، اون حرف رو خیلی جدی نگرفتم و خیلی روش اصرار نکردم، ولی تو این جلسه تصریح کردید کسانی که قرآن بسنده هستن ایدهشون این هست که ما همه مفاهیم رو باید از خود قرآن بگیریم، در حالی که به نظر من اینطوری نیست. میخواد بگه مفسر میخواد بگه که من خودم و این متن میتونیم با هم دیگه متن رو بفهمیم، نیازی به حدیث نداریم. این به معنی نیست که هر چی تو این متن هست من باید از متن در بیارم. شما چون فرمایشات تو این جلسه بود من این نکته رو خواستم عرض بکنم که من فکر کنم باید بین این دو تا تفاوت قائل بشم. آقای
رجایی
ببخشید من می‌خواستم صحبت کنم، ولی این جمله که آقای مرادی گفتن رو فکر می‌کنم مناسبه که یه توضیح بدم. آقای طباطبایی برای قرائن بیرون از متن که مشکلی نداره، آقای طباطبایی برای اون قرائنی که بیاد و بگه به صورت تعبدیه بخواد دیگه این حرف داره، ولی اینکه اگه هر شاهدی از بیرون از متن بیاد که به این فهم متن کمک کنه و قرینه معنایی باشه که حرفی نداره. اونجایی هست که ایشون رو روایت هم تکیه میکنه، اون جاهایی هست که شما یک معنایی میخواد از روایت بگیرید که لولا اون روایت نباشد این معنا فهمیده نمیشود. من به سالی که اونجا زدم رو این صحبت ایشون فرض کنم با بحث مناقشه سوالی نرو کنم بگید این الله لا یستحی ان یضرب مثلا و اوزه تمام فقها اینجا میگه و اوزه یعنی امیرالمومنین و مفوقها رسول الله. شما بخواد بیاد بگید قابل بحث سندی و دلالت اینش نیست نداره. بحث اینه که من بگم که این معنای و اوزه یعنی امیرالمومنین من با لغت نمیم، ولی چون روایت گفته میگم شامل دادم. آقای طباطبایی به همین دلیل هست که وقتی که استناد به روایات میکنه اون جاهایی که معنای تعلیمی داره و جنبه‌های فهم معنایی داره اونجا روش تکیه میکنه. اونجا یعنی ما خواهم بگم محط نزاع آقای طباطبایی با دیگران این است که ما قرائنی رو که از لولا از شواهد و قرائن نباشه و بخواهم تعبدن به وزیر ما خیلاش رو مناقشه داریم. محل بحث به نظر من همین دیگه این نکته که چون باید ببخشید
آقای فهمیده شما هم
سوالتون رو بکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. من ارزم بیشتر متوجه جناب آقای سبحانی، یعنی ایشون یک فرضی رو گرفته بودن که با اون روشی که به قول خودشون آمده شد اینکه مرادات روایات مشخصه که به وسیله مرادات روایات ما بتونیم اون جایی که گیر میکنیم و پیش بگیرم. اگر ما در قرآن که به لسان عربی مبین اومده ظهوراتش رو داریم، مرادات تصوری و تصدیقیش رو داریم و مراد جدیش رو میفهمیم و احتمالات دیگه میدیم، چرا این احتمال در روایات ندیم؟ ازای موعودت و صحبت در روایت هست ازای موعود اینکه از موعود موعوده موعدت مراده. خب من احتمال میدم مراد امام از موعدت مختلیل هست. اگر قرار باشه من از موعود از ظهورات آیات نتونم اون مرادات تصدیقی بنابرای تنظیم که فرمودید امام مرادتون نیست، اگر امام معصوم بغل من نشسته باشه میگم آقا اینجا عرش مراد چیه؟ میگه آقا اینجا عرش مراد فرشه. میگم از فرش مرادتون چیه؟ اشاره میکنه میگه همین. ولی اگر روایت دست من رسیده باشه چه بسا مراد امام گفته فرش، از مدینه اومده ولی از فرش مرادش عرش چیزی دیگه.
لذا هیچ مشکلی حل نمی‌کنه اگر ما این احتمال رو بدیم. مگر اینکه ما مسلم بگیم بله مرادات روایات همین است، خیلی واضحه برامون، لذا حالا در آیات که گیر می‌کنیم نخواهیم این احتمال رو اونجا بدیم اونجا بده. و امام معصوم هم که در خدمتشون نیستیم، روایاتی که عین قرآن یه عربیه که می‌مونه خیلیش هم زیاد اتفاقا، یعنی توی این معجماتی که از باب لغات روایت نوشتن عدد و دلیل برای اینه که خیلی از وقتا در مفاهیم روایت هم مفید میکنم، لذا مشکلی ها حل میکنی روش.
آقای خنبری
تشکر میکنم، خسته باشه درس میکنم. من به نظرم میشه به نحو دیگری هم در واقع نظریه سبحانی رو تحقیر کرد، اما محدود نکرد به قرآن و امام. اون به این جهت که به نظرم میشه از الگویی که در فلسفه علم وجود داره، یا فلسفه علوم اجتماعی یا فلسفه تبعیت کرد، اون خیلی بدیهیه، یعنی اصلا نیاز به ذکر نداره. توی وقتی علوم طبیعی با میگه مگر یک فیزیکدان یک نظریه ای رو ارائه میده، بعد این نظریه وقتی میخواد کاربست بشه حتما به یک عالمی نیاز داره، یا خود اون نظریه پرداز یا نظریه پردازه که بعد اون میاد، یعنی همیشه طوری باعث آپدیت بشه. وقتی میخواد کاربست بشه اونجا اون شنونده نیست، اون مخاطب نیست که این کار رو میکنه، عالمه اون رشته علمی است که دست به این کار میزنه. طبیعتا همه انسان ها نسبت به اون رشته اون نظریه فیزیکی برابر نیستن، فیزیکدان ها هستن که در واقع مسئولیت این کاربست نظریه رو دارن. آیا تبیین علمی یک چنین ویژگی داره؟ در تبیین فلسفی هم ما همین رو داریم، در تبیین دینی هم اتفاقا همینجوره. یعنی قرآن در واقع یک تبیینی است از عالم و آدم که ارائه داده، و طبیعتا کاربست این تبیین در عالم واقع نیازمند به کسی است، و اونا همه انسان‌ها نیستن. یعنی اینجوری نیست بگیم چون قرآن واضح هست پس هر کسی میتواند دست به این کار بزنه، اینجوری نیست. ما نیاز به کسایی داریم که بیاد اینو به کار ببنده. طبیعتاً در اصل نزول خود رسول اکرم و بعد معصومین طبیعتاً بهترین کسانی میتونن باشن که میان این طوری رو به کار میبندن، ولی نباید دیگه محدودش بکنیم. یعنی به همین قرار باید تعمیم بدیم و ابهام که باقی میمونه مثل همه علومه. یعنی شما در فیزیک توی علوم طبیعی اینجوری نیست که آخر خط به سر رسیده باشیم، یه عالم مجهول وجود داره، یه عالم در واقع نامعلوم، امور نامعلوم وجود داره، ما باید منتظر باشیم تا معلوم بشه. تو فلسفه هم همینجور، تو دین هم همینجوره. و این که الان ما نمیدونیم و نمیتونیم در واقع به کار ببندیم، این نشون میده ما متدولوژیمون درست نیست. باید میتودولوژی درست رو به کار ببندیم. این راش این نیست که محدود بکنیم به عصر در واقع نزول به خود معصومی، نه. الان ما به همون روشی باید بیاد بگیریم، یعنی امام و پیامبر باید الگوی ما باشه که چگونه طوری رو به کار میبستن. الان ما باید از همون روش استفاده بکنیم، طوری رو به کار ببندیم، قرآن رو فهم بکنیم. اگر اینجوری باشه به نظر قرآن و امام یعنی همیشه یعنی به معنی، یعنی علم و متخصصان اون رو به کار می‌بندن و اینو نباید منحصر و محدود او کرد. یه سوال جزئی کوچولو دیگه دارم.
به کار می‌بندن یا حتی توضیحش میدن؟
این به کار بندن هم یعنی کاری که یک اگر انشتین نظری رو ارائه داد
دیگران تبییرش
می‌کنن. خود انشتین اگر نباشه هر کسی قادر نیست اون توری رو اپلای بکنه نسبت به جان خارج. باید کسانی باشن که به توری انشتن واقف باشن، عالم باشن. من نمیتونم این کار بکنم. تو جامعه شناسی اینجوری اگر ماکس وبر این نظریه ارائه داد، من که جامعه شناسی بلد نیستم اصلا نمیتونم تو این رو به کار ببندم. عرض میکنم ولی میگم محدود به معصوم نکنی، محدود به معصوم نکنی، تعمیم بدی. و سوال دوم اینه، اینه میخوام عرضم این بود که این نکته که شما فرمودی مناط رو اون لم استدلال شما رو اگه ما بگیریم اتفاقا مخالفه در واقع آیه قاضی زاده و موافق شما به این معنا که این لم استدلالشون کار حرف درستیه و این رو تعمیم بدیم. الان عالمان باید این کار رو بیان انجام بدن. این که مجبور وجود داره، نه ترس همه جا همینجوریه. چرا ما باید سر مجبورات شهر رو بکنیم تا قوتی برای نظریه اون دست ما بکنیم؟ اشکال در واقع سوال دوم من اینه که نه اشکال سوال منه، چه حادثی اگه رخ بده شما از نظریتون دست میکشید؟ یعنی نه شوچه میخواد عرض نجاست. قوت به نظر من قوت یک نظریه وقتی است که صاحب در واقع نظریه بیاد بگه در چه صورتی چه واقعه اگر رخ بدن من از نظریه هم دست میکشم. یعنی به تعبیری باید نظریه شما ابطال پذیر باشه. اگه نظریه ابطال ناپذیر رو ارائه دادی که راهی برای در واقع آزمون خطای او وجود نداره. ببخشید
امام عصر علیه السلام ظهور کنم. آقای موحدی
تشکر میکنم از افتاد بزرگوار. من اول اون استفساری که سرکار خانم اخوان فرمودن منظور شما از امام هست یا حدیث هست خب خیلی تعیین کننده سوال بود. بعد دو تا سوال دارم خیلی کوتاه. ببینید در جایی که ما یه وقت احراز میکنیم متکلم یه معنای دیگه ای رو حالا یا یه معنای دیگه
ما یه معنی پیش از سرصدا میشه یه خورده پذیرایی رو میبخشید ده دقیقه ما مهلت بدید
شاید صاحب خانه میخواد مال بکنه بیرون
نه کار خوبی نمی کنم وقتی پذیرفتم باید تا آخرش بایستم.
یه موقع است که ما احراز میکنیم که متکلم یه معنای دیگری را یا یک معنای بیش از اون معنایی که مثلا بیان کرده مقصودشه. خب این شکی نیستش که باید سراغ اون معنایی تو اون معنا رو پیدا نکنیم نمیتونیم مقصود متکلم بفهمیم. اما صرف احتمال برای احتمال وقلایی باشه آیا کفایت میکنه؟ به عبارت دیگه این مثالی که شما راجع به صلات زدید علم صلات ما یقین داریم یا به عبارت دیگه دلیل داریم که متکلم یک به صلات مطلق عبادت رو مقصودش نیست. اما در مورد مثال حکمت همچین دلیلی داریم یا صرف احتمال. یه سوال دیگه هم باز سوال دوم شاید من نفهمیدم جلسه قبل نبودم این جلسه هم شاید حالا فرموده باشید. ببینید در یه جاهایی ما یه سری آیت محکم داریم در اون جاهایی که آیت محکم داریم یا به عبارت دیگه آیاتی که درش ظهور داره آقای مرادی هم یه اشاره کردن آیاتی که ظهور داره باز هم ما باید بریم سراغ یعنی بگیم که ما نفهمیدیم احتمال داره که یا یه مطلب دیگه هست. در این مثالی که شما فرمودید که مرجع ضمیر چی هستش خب مرجع ضمیر اگر فرض کنیم نمیدونیم آیا بازم ظهور داره یعنی یه جایی بگیم یه مثالی بزنیم که مشخص باشه یعنی الان یعنی ظهور داشته باشه مرجع ضمیر وقت مشخصه آیا ظهور نداره آخه نظریشون
برای جایی است که ظهور
رد نداره دیگه من میخوام همین رو بگم
نمیدونم چرا اصرار هست برای اینکه ظهور داره ایشون میخوان جایی رو بگن که ظهور نداره یعنی اون محل بحثشونه خودشون از اول گفتن
مجملات
و
مبهمات.
نه ولی خب
همین آیه
اول
داستان
نه حالا اونو
مثال من رو اصل گفتن توضیح میدم ولی نه من دارم ظهور رو میگم. ظهور یعنی همین دلالت اولی ولی مرادی که متکلم وقتی داره کلام القا میکنه منظورشونه. بله
اما بسیاری از
مثالات حال کار نداره مدعا روشن بشه منظور ظهوره. منظور از ظهورم همین فهم مراد متکلم از عبارته نه معنا و لایه های باطنی.
بله پس امام یا حدیث اون بحث این که باید احراز بکنیم یا اینکه احتمال وقوعی هم
ببخشید.
من خودم
سوال
داشتم.
آیه
میرحمتی
برای
جنبندگی
میخواین
اینو ملاحظه
بفرمایید
که بحث
هست.
یه سوال
بفرمایید آقای سبحانی شما چند دقیقه بفرمایید. من یه سوال میخوام. یه آیه شما بفرمایید که تنبیهی نیست. ببخشید یه آیه تنبیهی شما مثال بزنید ببینم کدومه. در قرآن یه آیه‌ای که می‌فرمایید از محل نزاع بحث خارجه. یه دونهشو مثال بزنید.
لو کان فیه مآلهتون الا لاله فسدت.
خب این لفسدت ها معناش چیه؟ شاید که مراد خداوند از فساد یه چیز دیگه باشه غیر از اونی که ما میفهمیم.
پس اون جلسه رو حالا من توضیح اون جلسه بس نشد.
چرا؟ چرا نه شما چطوری میگید؟
مقام
لو کان فی ما آلهتون آلهه شاید که به معنای معشوقه باشه.
نه من
شاید به معنای چی شما همون ابهامی که شما آوردید رو میشه تو
پس بذار از همینجا من شروع کنم. ببین پس بحثایی که من اون جلسه عرض کردم شاید به سرعت گفتم و مفهوم نشده. ببین من میگم وقتی که کلام اون جلسه عرض کردم کلامی داره به مخاطبی القا میشه در یک مقام محاجه است. مقام محاجه اون مقداری که در بین متکلم و مخاطب داره محاجه میشه و ظهور داره و اگر بیدا در این معنا ظهور نداره لغوه. من عرض کردم وقتی مجموعه از آیات میاد در مقام القا یک معنایی است که اون معنا
الان باید برای مخاطب معلوم باشه. اینا ما از دایره نظری خودمون تو نظری خودمون روشن کردیم، گفتیم همه ظهورات اینا حجته،
مقام امر نباید روشن بشه که انجام بده.
اون حالا سوال همینه، اون زمان در همین لوکان فی ما آلتون لله هم میگیم، اگر در همین جا بیان قرآن در حد اجمالش این بیان تمامه، اگر مخاطب آمد اشکال کرد به قول شما گویی فساد یعنی چی؟ تو نظریه قرآن به قرآن کسی نیست که بیادی فساد توضیح بده، اما تو نظریه ما این است که کسی که با قرآن هست میاد میگه منظور از فساد اینه. تو نظریه قرآن به قرآن اگر کسی در این برهان اشکال کرد کسی نیست این رو پاسخ بده، اما تو نظریه ما میگیم قرآن در این حالی که ظهور دارد و در مقام احتجاج هم حجت است، اما یه کسی هست لیبین لهم ما انزل علیهم، یعنی تا اشکال کردید توی اشکال میاد پاسخ میده. من اگر یه فرصتی بود البته جمع خلاصه تر این بحث معیت قرآن و سنت رو در مقام فعلی تفصیلشو گفتیم، گفتیم در کجا دقیقاً قرآن مصدر میشود برای حجیت رسول و کجا رسول حافظ قرآن میشه، این مواردشو روشن کردیم، داریم کلیت نظریه میگیم. پس بنابراین در اصل نظریه مدعای ما روشنه، در اونجایی که تأویل بر قرین لغو است در اونجا عقل میفهمه، عقلا میفهمن، تکیه به ظهور میکنن، همون ظهور هم میفهمن. اما سخن در این است فراتر از این مقدار، آیا قرآن در بیان بعضی از آیات هست که اصلا در این مقام نیست؟ کاملا روشنه که قرآن کریم داره یک حقایقی رو بیان میکنه در مورد مبدأ، در مورد معاد، در مورد انسان، در مورد جهان، اراده کرده از یه معنای دیگری رو، اما از ظاهر عبارت هیچ فهمیده نمیشه. اینجا عقلاً و عقلاً وقتی من با این ظاهر برخورد میکنم، نمونش همین موارد بود، موقعی که من ظهوری نیست، تأویل بر قرینه منفصل هم لغو نیست، فرض بر این است میتواند در اینجا قرآن تأویل کنه با این تکیه کنه است بر قول رسول، اینجا بنابر اصل اولی ما ظهور رو نمیتونیم استثنا، یعنی مراد متکلم در دلالت تصدیقی رو نمیتونیم بفهمیم، باید حتما بیان رسول داشته باشیم. بله بعد از مراجعه بیان رسول اگر دیدیم رسول بیانی نداشت و این عبارت هم در بخش ظهور داره، اون مقدار ظهورش ما حجت بود. بعد از فحص احتمال خلاف دادیم که ممکنه معنای دیگری باشد، بیان رسول رو میبینیم، نبود ظهور رو عکس میکنیم. اگر ظاهر هیچ گونه ظهوری ندارد، متشابه بیان رسول هم نیست، این در حالت تشابه خودش باقی میمونه. من از وقت استفاده کنم برم سراغ اون بحثای بعدی، چند تا نکته که فرمودن. ببینید من منظورم کتاب و امامه، کتاب و رسوله. میگم زمانی که قرآن آمده است، بله چشم سریع، میگم وقتی که قرآن نازل شده است، حجیت قرآن با این رسول زنده است. عرض کردم معناش این نیست که پیغمبر برو منزل بنشین، قرآن که آوردیم ما خودمون با این قرآن تکلیفمون معلوم میکنیم، در فهم مراد میگیم نه در تفصیلات، در تفسیر داریم میگیم. خب روشن است که برای رسیدن به قول امام نیازمند به وسائط هستیم، همش این نیست که من برم، اگر امام حی حاضر است من کنار دست او هستم، اغلاعن این است که میرم میپرسم، ابهام داشتم توضیح میگیرم، او زمانی که من دسترسی به قرآن ندارم از طریق در واقع روایت کسی میاد برای من نقل میکنه، فرد مورد اعتماد داره میاد نقل میکنه، منم نسبت به اون طریق اطمینان دارم، این طریقم مثل طریق امامه. یه جای میگه دسترسی به امام نیست، خب دسترسی به امام نیست مثل همه دانش‌های مختلف، اون مطلب روشن نمیشه. ببینید من مشکل چه مشکل ها چه مشکل ها چه
این من یک سوالی فقط داشتم قبلا عرض می‌کردم، نصف از قرآن که بگذاریم، آیا مسلمات عقل و علم رو شما مرجع می‌دارید یا؟
بله من گفتم تنبیهیات، جز تنبیهیات اول گفتم، مثلا میگیم اونجا قرآن دعوت به علم کرده، دعوت به تاریخ کرده، دعوت به در بیان مراد داریم از بله وقتی قرآن لو کان فیه ما آلهتون الا لفسدتا داره میگه، مقام مقام تخاطب عقلی است، یعنی همه اون چیزی رو که عقلا در اینجا میفهمند قرینه قطعی هست برای فهم این آیه. بله، وقتی تمام اون چیز مسلم عقل دیگه، مسلم عقل در جایی که چیه تخاطب به عقله،
به ظاهر آیه نمیسازه.
نه نمیسازه که، آیه نمیسازه که اونجا قرینه، اون که عقل میاد قرینه معلوم میشود که منظور از این کلام اون نیست، اون که روشنه. در جایی که به قرآن داره سخنی میگوید که با عقل سازگار نیست، شما میگید حتما این کلام منظورش ظاهرش نیست، مجاز اراده کرده، استعاره اراده کرده، یه معنای دیگه داره، اون که روشنه. من میگم بالاتر از اون، مفادی از عقل، مفادی از تجربه که قابل اتکاز از در عقل و عقلا. اگر قرآن در جایی داره سخن از یک گزاره جهان شناسی یا انسان شناسی میگه، اون چه که در علم و در عقل وجود دارد که مساعدت میکنه در معنای این آیه و ظهور آیه روشن میکنه، اونا همیش قرینیت قرآن دارن در تنبیهیات. در بحث تنبیهیات میام که تعلیمیات، تعلیمیات ممکنه امور عقلی پنهان باشه که نیازمند به وسائطی است، یا ممکن از علوم امور تعبدی باشه. ببینید فرق ما دو تا نظریه چی میشه. نظریه تفسیر قرآن به قرآن با اتکا به متن قرآن میگوید من هر چه مراد خداوند از آیات بود میفهمم، حتی نیاز بیان رسولم ندارم. رسول اگر چیزی میگه به تعبیر خانم دکتر خودش یه مصدر ثانیه، قرآن برای خودش حرف میزنه، کاملا حرف میزنه، روشن هم هست. پیغمبرم میاد جدای او یه حرفای دیگه میزنه، اونم حجته. میگیم نه اینطور نیست. فایدهش چیه؟ فایدهش این است که اولا تمام کلام رسول، یعنی تمام تلاش رسول برای روشنگری مفاد قرآن در نظریه ما در خدمت فهم قرآن میاد. تمام تلاشی که ائمه اطهار کردن تا روشن کنن این معارف رو به کار میاد. فرق بین نظریه ما و اونها این است که وقتی شما وقت برخورد میکنید به آیه و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، وقتی برخورد میکنید به امام مبین، وقتی برخورد میکنید به قضا و مشیت و عجل و کتاب، تمام این معارف بلند علوی و عرشبت که نبوی توی این میاد و همه اینا در خدمت فهم قرآن قرار میگیره. ما تحقیر میکنیم معارف حوزه اعتقادات رو، چون پیش فرضمون هزار سال اینجا و اونجا این بوده که آقا ما بواسطه عقل نیاز به بیان رسول نداره. تنبیهات اهل بیت، تبیینای اهل بیت نسبت به قرآن رو ما نادیده گرفتیم. ما میگوییم اگر کسی روایات اهل بیت رو بفهم با منطق خودش و دقیق بفهمه، بسیاری از آیات که الان مجمله معناش روشن میشه. فایدهش چیه؟ فایدهش این است که اول این معارف میاد در خدمت قرآن، و فایده دومش اینه که حتی خود روایات هم به زمینه قرآن به صورت جمع الجمعی معانی جدید میده. آیه قرآن وقتی شما گذاشتید، روایت رو گذاشتید در تفسیر او، مفاد قرآن و مفاد روایت با هم دیگه تعاضد میکنه، یه معنای جدید داره به شما میده، از انسان، از جهان، از مناسبات.
بله، من فقط البته واقعش اینه که بالاخره این نوع بحث ها باید که مثلا بیشتر از این باشه یا وقتش یا اونو داریم محدودتر باشه تا که نتیجه برسیم. اما بالاخره من باز تأکید میکنم اون مسئله عرضه یه دوانه بر قرآن، اون خلاف ظاهر همه برداشت فقها و اصولیین و هر که شما بگید، هیچ موقع همچین برداشتی نمی کنه، مگر همین حالا دوستانی که این نظریه دارن که
شما یک اصولی رو به من بیارید نشون بدید،
مرحوم آقای
یک اصول که قائل باشد که باید تمام قرآن چی؟ صاحب کفایه بیا تمام قرآن معلوم باشه.
اصلا نیا کنید
این همین پس اصلا تمام روایات ارزعان باطله.
همون
تو هیچ کس نمیتونه ادعا بکنه که من همه آیات قرآن رو میفهمم.
مثلا ما که اون همه میگیم که ما به تفسیر روایی بپردازیم برای اینکه معارف رو توسعه بدیم، ما حالا این یکی که به درد اون نخورد این همه روایت ارزمان هم برانداختیم دور.
نمیگم شما دارید میندازید دور، اتفاق ما داریم قبول میکنیم. شما با تفسیر شما با تفسیری که از روایات عرض آن میکنید که میگید منوط است به اینکه من همه قرآن بفهمم، معناش کسی که روایت دور بریزید.
شما علت تفسیر که میاد یه مفهومی اول از معنای قرآن ارائه میدید که در سطح تعویله.
نه من ارائه نمیدم، میگم شما ارائه
که قرآن تفسیر نمیشه. چون من میگم تفسیر نمیشه پس این روایت
نه نشود نه خیر. من دارم به شما عرضه میکنم، میگم شما یه دونه یه نفر من نشون بدید از مفسران که بگه من همه مفادات قرآن رو میفهمم. یه دونه
یک نفر
نظریه شما در باب
قرآن عرضه کردم و چون بخشیشو نفهمیدم به اون بخش عرضه نکردم، اون بخشی فهمیدم عرضه کردم.
معلومه همه میکنه میکنم. آقا موقع نشد که آقا موقع آیه قرآن مجمل است بر چی عرضه کنه؟
نه خیلی رو شما میگید مجمل است،
من میخوام بگم نه، این پیش فرض شما قبول میکنی چون من
نه مجمل نیست، چون در تفسیر شما نیا کنید مفهوم تفسیر رو از کشف المراد عن اللفظ المشکل برمیدارید میبرید تو یا کشف المراد به کشف الغنا بعد.
نه من اصلا میرم میگم
بعد میارید بالا میگید که مثلا این حکمت هم نشد. پس اگر یه کسی هم الان فرض کنید آیه قرآن مثال نزنید روایت رو خاص با این آیه خود او الی سبیل ربک بسنجه، باید ببین خب منم نمیفهمم. آیه
دکتر من دارم یه سوال میکنم، کسی دارید که بگوید به همین معنایی که شما در تفسیر میگوییم من تمام آیات قرآن مفادش رو میفهمم؟
بله علامه طباطبایی داره،
علامه طباطبایی در 50 آیه آخر مردد مونده.
نه مرحوم حد علامه اقل. خب اجازه بدید
تازه من مدرم
آقای
شنیدم گفتن که هیچ آیه تو قرآن نیست که مجمل
بشه. آقای دکتر صادق بنده شاگرد ایشون بودم.
مجمل باشه
آقای آقا تفسیر الفرقان رو ببینیم، تفسیر الفرقان رو ببینیم، ببینیم آقا کجا درست توضیح بده.
اون جایی که مرحوم علامه طباطبایی میگه اولا یک جایی که ایشون میگه دو احتماله، خب حد اکثر این استش که بگیم روایات نباید با این دو احتمال و اقلایی چی مخالفت تباینی داشته
دو احتمال که معنای مفاد قرآن
اجازه بدید.
اگه 5 تا احتمال بود
نه.
یه آیه هست به قول ایشون در آیه چی میگه 1,000,000 خورده احتمال میده. ببینیم با 1,000,000 خورده احتمال مخالف هست
نه. اون نیا کنید اون مفاد اصلی اون در جزئیاتی هستش که
همون هر
بیس کلی آیه روشنه و آیه و روایت با اون مخالفت نداره.
نه پس نظر
اینطوری نیستش که با یه احتمال مال از یه مثلا 1,600,000 مخالفت داشته.
به هر حال شما بحث
در اینه. بخشیش هم اصلا علامه طباطبایی میگه که قرآن کریم اینجا قرارش بر بیان ابهام نمیخواد. الان شما میگید این سمانیه چیه؟ خب سمانیه رو قرآن مشخص نکرده. سیاق آیه به تعبیر بعضی ملائکه هست، بعضی ها گفتن شاید غیر ملائکه باشه.
پس در اینجا چون ابهام دارد در همین جهات عرض روایات به قرآن به من او بخش مبهمش نیست.
لذا
اگر روایتی آمد گفت 84 تاست بگیم مخالف قرآنه. اما اگر روایتی آمده داره در مورد اون قید سمانیه توضیح میدهد میگوید ملائکه نیست کذا و کذا و کذاست، عرضه میکنیم اینجا مجمل است مخالفتی نداره.
نه اینجا میگیم که مخالفت سمانیه اطلاق داره ذکر نکرده، مخالفت احراز نشد.
پس همینو همین
داده میگم اگر ما معنا رو نفهمیم
ما همینو میگیم.
نکته دیگه که من میخوام عرض کنم این نکته آخر من نگاه کنید، ما این بخشی که امروز فرمودید این تأکید شما بر کتاب و امام خب تأکید خوبیه، اما شما وقتی که یه مقداری پایین تر بعد میگید که کتاب و روایات خب اگر بله طریقه
اجازه
ولی شما
خراب نمیشه
این روایات
هر مقدار روایات بیان دارد استفاده میکنه.
روایات ما دو جوره.
آقا ما داریم یه منبع جدید، من خواستم خدمت آقای دکتر قنبری عرض کنم بسیار بیان خوبی.
من این اتفاقا این منبع جدید رو میخوام براتون ذکر کنم. نیا کنید من یه نکته از اهل سنت بگم. اهل سنت مثلا در باب نسخ تلاوت میگن آقا نسخ تلاوت داریم، میگیم چرا؟ میگن چون دو تا روایت داریم، روایت گفته که نمیدونم فلان آیه رو بز خورد، بله پس این نسخ تلاوت شد. اجازه بفرمایید. یا میگن آقا فلان آیه دو بار نازل شده، میگیم ای خداوند دو بار زحمت کشیده وحی کرده جبرائیل اومده، میگن بله، میگیم چرا؟ میگن چون روایت فلانی هستش که این آیه یکی سبب نزول رو گفته اینجا، یکی سبب نزول رو اونجا. من اینطوری میگم شما برای اینکه فلان مثلا راوی رو درست کنید خدا رو چیکار میکنید؟ خرابش میکنید. میگه خدا دو بار داده تو، حالا دو بار نازل کرده. حالا شما هم الان میاد میگید که خداوند متعال آیه رو آورده حکمت گفته مثلا فرض کنید که توی روایتی، چون روایت دیگه قرار شد ما هر چی روایت هست بپذیریم،
منم چیزی گفت از عبارت بله. هر چی روایت هست بپذیریم.
شما که روایت رو دسترسی ندارید، حداکثر خبر واحد دارید.
آقا ما حداقل بنده 200 جلسه در مورد روش شناسی فهم روایات نسبت به قرآن بحث کردم
و همه رو پذیرفتید.
نه کی پذیرفت؟ شما علم غیب دارید.
اگر نپذیرفتید نور الثقلین رو نگاه کنید.
آقا من رو
ما از متود ده روایت نه روایت به طریق مشهور سند نداره.
دایی دکتر چه روایت تفسیری میگید؟ من میگم و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، فقط در کتاب کافی حدود 50 روایت در توضیح و ما تشاؤون الا ان یشاء الله داریم. کار اجتهادی میخواد. چجوری شما در کرسی فقه مینشینید از تمام روایات استفاده میکنید تا یه مفاد قرآن روشن کنید؟ ما کار اجتهادی نکردیم. ما اگر اون نصف اون زحمتی که در باب قرآن میکش در باب فقه میکشتیم، چجوری نمیگید الان روایات فقهی فایده نداره ما بریم به قرآن مراجعه کنیم؟ هر چه شما در باب فقه میگید ما در باب اعتقادات، اونجایی که روایات فقهی مفاهیم قرآن رو توضیح میدن، روایات اعتقادی ما مفاهیم و ما تشاؤون الا ان یشاء الله براش 20 تا روایت هست که میگه مشیت چیز، مشیت الله چیز، مشیت انسان چیز. بعد ما متدولوژی ارائه میدیم. در اینجا میگیم اگه بحث اعتقادی است، شبکه معنایی مهمه. در حوزه تصدیقات معتقدیم نظام و سیستم گزاره هاست که نتیجه یقینی ارائه میکنه.
خب ما در همون 1% که من عرض کردم.
چرا 1%؟ من میگم 50%. من میگم 50 دیگه. من بس باید بیام بشینیم دیگه. ما میایم روشن میکنیم برای شما 100 تا واژه کلیدی قرآن میگیم. میگیم در تفسیر اهل بیت توضیح دادن، باطل هم نیست. دقیقاً توضیح دادن این واژه یعنی چی و ما تشاؤون الا ان یشاء الله یعنی چی، عرش یعنی چی، کرسی یعنی چی، نسبت اینا یعنی چی، خلقت یعنی چی، توضیح دادن.
خب خیلی خیلی متشکرم. عرض خسته نباشید زحمت همه سرورانی که گوش کردن و ارائه فرمودن، همچنین عرض تشکر از ارائه بسیار خوبی جناب آقای سبحانی که به هر جهت با ایشون همراهی بشیم در بخش اثرشون یا نشیم بسیار آموزنده بود. به حساب گشت به افق‌هایی رو به هر حال و هر درجه بعضی از نقاط رو داشت. نسبت من فرصتی که برای جمع‌بندی به اون صورت نیست. دو سه تا نکته رو میگم که شاید قابل فکر باشه و برای زمینه سازی اون بحث در فضای مجازی یا انشالله اگر جلسه دیگری در به یک عنوان دیگری در همین موضوعات بود. این که جناب آقای سبحانی نظریهشون خیلی به طور مشخص ناظر به نظریه تفسیر قرآن به قرآن علامه طباطبایی میکنن و بنابراین که انه مخاطب بایستی از اون مدافع و نظریه باشه. خب اگر علامه طباطبایی، بنده نمیدونم به درستی که همچین مطلبی فرمودن تمامی آیات ظهور داره، حالا چیز امر بین نظریه شما و این نظریه نیست، یعنی مخاطب شما ملزم نیست که حتما بگه برای تمامی آیات ظهور داره. جناب آقای مرادی میتونستن بگن حالا این یکی آیه ظهور نداره و کما اینکه حروف مقطعه ظهور ندارن، یعنی و ممکن است در مخاطب شما کسی باشه که قائل به این که همون بخشی از آیات قرآن که ظهور داره برای مخاطب همون نصاب هدایت رو تمام میکنه، غرض از ظهور هم غیر از این نیست. بنابراین مشکل این نظریه اینه که روایات رو شاهد از روایت بیاره که روایت ظهوری رو چیزی رو ظاهر کرد که چون مثال ها از روایاتش هم درش ظهوری نیست و بلکه همش همون حالت های تعبیری رو داره، یعنی همین یحمل و عرش ربکم کشف قناع از لفظ مشکل نمی کنه. پس چیز نیست، پس تفسیر نیست. تعبیر اگر قرار به تعبیر شد که در همه آیات در عقب صلات هم ما تعبیر ممکنه وجود داشته باشه، بنابراین اگر ما حرف علامه رو نپذیریم به لازمه این حرف ملتزمیم بعضی از یعنی می تواند مخاطب شما ملتزم باشه که بعضی از آیات ظهور ندارن، بنابراین ادعا به این ترتیب تمام نمیشه. یکی دیگه این که فرمایشات اخیر جناب آقای سبحانی که حالا دیگه فرصتی در بحث برش نیست، بیشتر با تکیه و که خیلی هم انگیزه های خوبی داره، تکیه بر بزرگ کردن سنته، نه این که قصور قرآن رو از افاده معانیش نشون بدیم. این که سنت چیز مهمیست و قابل توجهه و تمام اون 50 روایت مسئله مشیت رو در کافی باید دید، به عنوان مسئله ثانی هم
قابل بحثه. یعنی لازم نیست ما بگیم قرآن خود بسنده نیست تا اینکه اون کار رو انجام همه ی آنها، ولی خودش هم بحث مستقلی میخواد که حد و حدود اعتبار رو، اینکه مثلا ما صفت جاودانگی به روایات هم میخوایم بدیم مثل قرآن، یعنی بگیم اون بیانات هم الان هم حجت هستن یا به اندازه فهم مخاطب بودن و بحث های مفصل دیگری، اون دیگه بحث دیگری میخواد. پس بنابراین باید این مشخص بشه که بحث مقام فهم قرآنه یا مقام عمل مکلف. اگر مقام عمل مکلف باشه، فکر نمی‌کنم اینجا منکر داشته باشه که عمل جوارحی باشد یا جوانحی که حوزه اعتقادات رو بگیره یا غیره، این بایستی با ملاحظه سنت باشه. خیلی تشکر میکنم از همه حضار و ارائه کنندگان محترم. سلام.